سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاکی بیننده این برنامه هستند و چشمان پرمحبتشون رو به سوی این برنامه دوختند و ما را مهمان کانون پاک و با صفای خانواده های خیش قرار دادن، خالصانه ترین و صمیمانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت همه عزیزان را از خدای منان خواهانم. خدا را سوگند می دهم با آبروی محمد آل محمد، به ویژه با آبروی امام حسین و اهل بیتش، حاجت همه شما گرامیان را برآورده نموده، گرفتاری های شما را برطرف کند، دعاهایتان را به اجابت برساند. مشغول بر این که ما را هم در دعاهایتون سهیم کنید و در مزان اجابت دعا ما را از دعای خیر فراموش نکنید. و همچنین به همه شما عزیزان که در این دو ماه محرم و سفر در گرامی داشت عزای حسینی و گرامی داشت حماسه حسینی شرکت کردید، سهیم بودید، ولو با یک قطره اشکی و یا حزن قلبی و یا حضور در محافل بزرگ داشت عزای حسینی و یا اونهایی که در این ایام به زیارت امام حسین سلام الله علیه موفق شدند و با پای پیاده به سوی این بهشت روی زمین و قلب عالم امکان سفر کردند و همچنین اون عزیزانی که با پای پیاده به حرم امام رضا امام رؤوف رفتند و یا با وسائل ارتباط جمعی رفتند، به همه شما عزیزان تقبل الله عرض می کنیم. خدا را با آبروی امام حسین، امام هشتم، امام مجتبی، نبی مکرم سوگند می دهیم از ما و شما به شایستگی قبول کند و شما امسال واقعا حماسه آفریدید، شیعه، سنی، مسیحی، و در حقیقت مشت محکمی بود این حضور حماسه ساز شما در گرامی داشت عزای اهل بیت بر دهان یا و سرایان وهابی و این شیاطین عصر، بلکه کسانی که شیاطین هم از اینها قرض می کنند، این نواصب دوران، این خوارج عصر، این کسانی که واقعا مشکل نسبی دارند که این چنین با اهل بیت عداوت دارند، طبق روایات صریح نبی مکرم و ائمه اطهار سلام الله علیه. و اینها به جای اینکه سر عقل بیایند، گرچه عقلی در اینها نیست، فکر کنند، گرچه فکرشون در گروی شیطان قرار گرفته، بعضی از عبارتهایی که من نمیدانم زیبنده خودشون هست، زیبنده اجدادشون هست، زیبنده خانواده هاشون هست، من نمیدانم نسبت به عزاداران امام حسین سلام الله علیه ابراز میکنن. و ما عزیزان بینندمون رو مخصوصا نسبت به بعضی از حرکاتی که این شیطانزاده ها و تخمه ها و نسله های شیطان نسبت به عزاداران امام حسین جسارت کردن، من تقاضا میکنم که انشاءالله عزیزان ما خودداری کنند. و ازا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، گرچه اینها رو ما جاهل نمیدانیم، اینها کسانی هستند که هزاران جاهل و هزاران شیاطین پای درس اینها می نشینند. انشاءالله روزی خواهد رسید در محکمه عدل الهی که اینها رسوا می شوند، مفتضح می شوند و شعله های آتش جهنم از برون و درونشون اینها را می سوزاند و هرچه فریاد می زنند که ای کاش ما متوجه و متنبه می شدیم. انشاءالله اون روز می فهمن که قضیه از چه قرار است. علیس از صبح بگریم.
بسیار عالی، متشکرم از شما استاد بزرگوار. خب بینندگان عزیز، ما در هفته گذشته پنجشنبه شب ویژه برنامه اماد و ولایت آقا امیرالمومنین به بحث حدیث شریف ثقلین پرداختیم، بررسی کردیم سند حدیث رو، حتی تواتر حدیث رو، نظرها رو در موردش مطرح کردیم، سوالها رو پرسیدیم از شیعیان و اهل سنت و عزیزان روی خط آمدند، پاسخ دادند، بحث کردیم با هم دیگه در مورد موضوعات مختلفی که حول محور حدیث شریف ثقلین مطرح بود و باز هم ما قضاوت رو در آخر که دیگه ما نمیخوایم اون موضوع رو فعلا ادامه بدیم در این برنامه و موضوع جدید رو از امشب میخوایم مطرح کنیم، قضاوت رو در مورد برنامه گذشته ببینندگان عزیز و ارجمند واگذار میکنیم. اما انشاءالله ما از این هفته طبق روال قبلی هم که این برنامه داشته و هر چند هفته یک موضوع رو مطرح میکنه که کارشناس محترم در قسمت ابتدایی توضیح میفرمایند، در بخش دوم شما بینندگان عزیز شیعه و اهل سنت روی خط میان و سوالاتی که مطرح شده رو پاسخ میدن انشاءالله و در کنارش سوالی که دارن مطرح میکنن. از امشب و از این هفته میخوایم بریم سراغ حدیث قرطاس، حدیثی که شاید شما عزیزان باهاش آشنایی داشته باشید، کم و بیش ما بیشتر می‌خوایم در موردش بحث بکنیم، به تفاصیل بیشتری بهش بپردازیم و انشاءالله بینندگان عزیزی هم که روی خط میان حول این موضوع اگر بحثی دارن مطرح بکنن در مرحله اول، در مرحله دوم اگر سوالی داشتن حول موضوع امامت و ولایت بپرسن. اما به عنوان اولین موضوعی که ما می‌خوایم امشب مطرح بکنیم، نبی مکرم اسلام در طول 23 سالی که دائما با الفاظ و تعابیر مختلف در جاها و شرایط گوناگون امامت و ولایت و خلافت بلافصل آقا امیرالمومنین رو به مردم رساندند، در اواخر حیات مبارکشون رو هم ایشون درخواست کردند قلم و قرطاسی برای اینکه به صورت مکتوب و به صورت یک نامه‌ای موضوع و بحث امامت و خلافت بعد از خودشون رو به صورت واضح و روشن مطرح کنند و اینکه معرفی کنند کسانی رو که میخوان این خلافت رو قصد بکنن و اینکه شایستگی که ندارن برای خلافت رو میخوان به این صورت به دست بیارن. به عنوان سوال اول از حضرت استاد میپرسیم، استاد قزوینی، بحث حدیث قرطاس در منابع اهل سنت به چه صورت، در چه کتابهای آمده، آیا در بخاری و مسلم که معتبرترین کتاب هست آمده یا خیر، و یک توضیحاتی هم در خصوص بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و مرید. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله و آل الله، لا سیما على مولانا بقیت الله و لعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. افوض امری الى الله، ان الله بصیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یا ابا صالح المهدی ادرکنا. همونطوری که عزیزم جناب آقای حسینی اشاره کردند، ما الان تقریبا نزدیک یک سال هست در رابطه با امامت حضرت امیر و امامت ائمه از دیدگاه قرآن سنت مطالبی را برای بینندگان عزیز و گرامی هم از شیعه و سنی با دلیل محکم، قاطع، متین و منطقی بیان کردیم و اثبات کردیم که نبی مکرم در مناسبت‌های مختلف با عبارت‌های متعدد موضوع خلافت و ولایت امیرالمومنین سلام الله علیه را مطرح کردند. ولی متأسفانه این سخنان پیغمبر آنچنان که انتظار می‌رفت عکس العمل داشته باشد و مردم به ویژه صحابه در برابر این سخنان نبی مکرم خاضع و مطیع باشند خوب نبودند. و این رو هم ما از منابع عزیزان اهل سنت اثبات کردیم که البته مخالفت صحابه با نبی مکرم منحصر به امر خلافت و امامت نبود و ما توضیح کامل در این زمینه دادیم. در قضیه جنگ احد مخالفت صحابه منجر به شهادت 70 نفر از عزیزان پیغمبر شد و همچنین در قضیه نماز جمعه پیغمبر نماز میخواند، مردم صدای دخول و تبل و به قول لحو میشنوند این فض و الیه و ترکو که قائما و در قضیه برای شما عرض کنم صلح حدیبیه پیغمبر اکرم دستور میده بر این که اینها قربانی کنن از احرام بیان بیرون مخالفت میکنن بعضی ها شک در نبوت پیغمبر ایجاد میکنن در قضیه برای شما عرض کنم فتح مکه پیغمبر میگه مسافر هستید باید روزه هاتون رو بشکنید و بخورید از پیغمبر تبعیت نمی کنن پیغمبر می فرماد اولائک العصات اولائک العصات و همچنین در قضیه حجت الوداع پیغمبر میگه از احرام بیایید بیرون نه تنها از احرام بیرون نمیان با عبارتی خیلی نازیبا با نبی مکرم برخورد می کنن و با توجه به این قضایا خب پیغمبر اکرم در آخر عمر شریفشون تصمیم میگیرد برای اینکه حجت را برای همگان تمام کند و فردای قیامت دیگه عذری برای کسی باقی نماند آیندگان به خوبی و به روشنی قضاوت کنند و بستر تحقیق بررسی و قضاوت و داوری برای عموم خردمندان فراهم شود دستور دادن بر اینکه در آخر عمر قلمی و کاغذی بیاورید بنویسم چیزی را که هرگز گمراه نشوید خب این جمله جمله خیلی مهمیه خیلی اساسی است که پیغمبر میخواد برای همیشه راه ضلالت و گمراهی را برای صحابه ببندد ولی خب متاسفانه اینها برخوردی داشتن با نبی گرامی که رسول اکرم با قلبی شکسته و محزون از صحابه خداحافظی کردند من عذر میخوام این عینکم رو بله برای شما عرض کنم در این جلسه و شاید در جلسات بعدی هم ما تلاش کنیم یه مقداری بعضی از ناگفته هایی که در قضیه خلاصه این حدیث نانوشته هست این رو برای همه عزیزان و بزرگواران ما روشن کنیم که خب در اینجا ما چند تا سوال ابتدا ما مطرح می کنیم دوستان اگر مانیتور من رو محبت بکنند ما الان 7 تا سوال طرح کردیم از شیعه و سنی ما میخوام یه مقداری روشن بشه و سطح معلومات مردم بیاد بالا و در این سوالات هم ما نه قصد اهانت داریم نه قصد جسارت عین کلماتی که در صحاح اهل سنت و سنن و مسانید معتبرشون آمده ما بیان میکنیم داوری هم نمیخوام بکنیم داوری هم به عهده بینندگان سوال اول ما این است که مراد از حدیث گرتاس چیست مراد از حدیث نامه نانوشته چیست که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این قضیه با قلبی شکسته و محزون به طوری که از صحاح ما خدمت بینندگان عرض می کنیم پیغمبری که مفتخر به این نکله علا خلق عظیم هست غمناک شدن ناراحت شدن غمگین شدن و دستور داد از خونه من برید بیرون از من دور بشید مراد از حدیث گرتاس چیست؟ 2 هدف رسول اکرم از نوشتن این نامه چی بوده؟ خود چه بنویسد که مردم گمراه نشوند نماز، روزه، حج، زکات، جهاد چی بود هدف؟ چی میخواست بکنه پیغمبر؟ تقاضا دارم عزیزان بیننده شیعه و سنی ولو برای 1 لحظه چند ثانیه ما این ذهنمون رو از گرایش های مذهبی رها کنیم فکر کنیم که نبی مکرم که میگه قلمی کاغذی بدید بنویسم چیزی که
هرگز گمراه نشوید. چه بوده؟ هدف پیغمبر چی بود؟ سه، پیغمبر وقتی این سخن رو فرمود صحابه چه برخوردی با پیغمبر داشتن؟ برخورد صحابه نسبت به درخواست نبی گرامی چه بود؟ اینها چه گفتند؟ آیا نتیجه 23 سال تلاش، زحمت شبان روز و نجات مردم از بت پرستی و از اون همه نمیدونم زنده به گور کردن فرزندانشون، کشت و کشتار و غارتگری و امثال او، اینها را به عنوان یک انسان نمونه و متمدن در آورد، آیا زیبنده این بود که در آخر به نبی مکرم نسبت هذیان بدهند؟ چهار، چه کسانی به رسول اکرم جسارت کردند و نسبت هذیان دادند و هدف آنان چه بود؟ پنج، آیا این نسبت هذیان با اسمت رسول اکرم منافات ندارد؟ شش، عکس العمل رسول اکرم نسبت به برخورد زشت این افراد چی بود؟ هفت، این برخورد صحابه از منظر قرآن و سنت چگونه ارزیابی می شود؟ امیدواریم که انشالله این آقایانی که یاوه می بافند و هر روز جسارت می کنند، توهین می کنند، به این سوالات هم بتونن جواب بدن، این برنامه رو ضبط کنن، این سوالات رو بیارن جواب بدن، یا واقعا مردانگی دارن، این که دیگه چیز خیلی ساده است، بیان با هم به مناظره با هر کسی رو انتخاب می کنن. بنده خودم، دوستان مجری هامون، دیگر کارشناسامون، حتی خواهرای ما که در این زمینه هستن، همه آمادگی دارن در این زمینه با تک تک کارشناسان این شبکه خبیثه مناظره کنن. و یا نه، اینها بیان روی خط، ما که به قول قیدی نزدیم، حتی اگر نیاز باشد هستن ما یک شماره مخصوصی هم اعلام میکنیم برای کارشناسان این شبکه های وهابی که بیان روی خط حرفشون رو بزنه. اینها مگر معتقد نیستن شیعه مشتک از شیعه گمراهه؟ خب بیان، ما این تریبون در اختیارشون قرار میدیم. شاید 90% بیننده های ما اصلا خبر از شبکه های شما ندارند، شبکه های شما را نمیگیرند، متنفرند از دیدن قیافه های نفس شما، ولی اینجا که بیایی به سادگی حرفهای شما را میشنوند، حرف ما را میشنوند. این کل سوالات ما هست. اما نسبت به این سوال عزیزمون در رابطه با تحلیلی بر حدیث گرتاس، در رابطه با حدیث گرتاس، دوستان اگر مانیتور من دوباره محبت بکنن، ما در اینجا سخن زیاد داریم. حدیث گرتاس در صحیحین، بعضی از الفاظ حدیث، هدف نبی مکرم، برخورد صحابه، افرادی که نسبت هذیان دادن، بس اسمت پیغمبر، برخورد خلیفه دوم با همسران پیامبر، عکس العمل نبی مکرم، بین تحلیل این حدیث گرتاس از منظر قرآن و سنت. اینها نکاتی است که خب نیاز هست روی تک تک اینها ما بحث کنیم و بینندگان عزیز را هم به داوری و قضاوت فرا بخوانیم. ما برای این که همون اولین سؤال جناب آقای حسینی رو پاسخ بدم، حدیث گرتاس در صحیح بخاری، صحیح بخاری که با آقایان دارن صحیح در این کتاب بعد از قرآن دیگه چیزی نداره، گرچه امام مالک میگه ای کاش بخاری و مسلم حدیث حوض و حدیث گرتاس رو مطرح نمی کردن، چون دردسر شده برای
ما، شده کار سخت کرده،
کار سخت کرده. حالا امام مالک چی دیده در حدیث گرتاس و یا در حدیث حوض که میگه ای کاش این دو روایت در صحیح نیامده بود؟ خب عزیزان دقت کنن و که ابن عباس نقل میکنه که پیغمبر اکرم نزدیک آخر عمرشون بود، در خانه پیغمبر تعدادی بودند، فیه عمر بن الخطاب خلیفه دومم بود و خیلی عجیب دوستان عزیز، این آقایانی که سریال درست کردن، این همه حیاهو و داد و بیداد و عربده میکشن، فریادشون گوش کروبیان رو کر کرده. دوستان این داره پی بگیریم، این اصلا قضیه حدیث قرطاس و این نامه نانوشته، مگه در صحیح بخاری نزدیک صحیح بخاری و مسلم بیش از 24-5 آورده، مگه در این سیارتا رد پایی نیست، اشاره ای نیست، در عربیش که نبوده، حالا در فارسیش آقایان اضافه بکنن که حالا ما نمیدانیم، ولی ما هر چه دنبال گشتیم یعنی ما ندیدیم. من تمام قسمت های عربی رو دقیقا از اول تا آخر پیگیری می کردیم، دیدیم نه اصلا از حدیث قرطاس هیچ خبری نیست، اینها سریال درست کرده اند، سریالی که مثل حسن و حسین یک حسن حسین وهابی به مردم معرفی کنند، نه حسن حسین شیعه، نه حسن حسین اهل سنت. اینجا هم یه عمری درست کردن که این عمر ابن الخطاب فقط به درد آیان وهابی ها میخوره.
حضرت استاد ظاهرن از این موضوع بیشتر از موضوع نسب خلیفه دوم میترسیدن، چون نسب رو حالا با کنایه تعنیف بدی بهی زدن در این سریال، ولی این بس رو اصلا مطرح نکردن.
بله اینو اصلا مطرح نکردن. بله اون ابن الحنتم و غیره، با اینکه ما به دوستان ما گفتیم این واجر ازم بیکار نبرند و در طول این مدت هم هر کس از ما سوال کرده، چه از بنده چه از کارشناسان دیگر، دستور اکید دادیم به همه در این زمین هیچ کس حق پاسخگویی نداره، ولی در این سریال این قضیه را
خودشون
مطرح کردند. اینها من به نظرم از این سریال که درست کرده اند، یکی از اهدافشون این هست بر این که اهل بیت رو در سایه قرار بدند. اهل بیت رو خیلی کوچک و خیلی ناچیز، بی توجه، این که اصلا نقشی اهل بیت برای پیشرفت اسلام و قرآن مسلمان ها نداشته. بله این جناب خلیفه دوم بود، شخصیت اول و چنین و چنان و یک بزن بهادری درست کردن، فتوحات غیره، تا بتونند یک بستری فراهم کنند برای این تروریست ها، برای این آدم کش ها، برای این کسانی که مسلمان ها را می کشند، سر اونها را می برند، دستشون بازی می کنند، با سر بریده مسلمان ها فوتبال بازی می کنند. نمی دانم اگر واقعا من احساس کنم دوستانمون توانایی دیدن این کلیپ رو داشته باشن، حالا یا در برنامه ما یا در برنامه کلمه طیبه این بخش از کلیپ ها را پخش می کنیم ما، که ببینن این جنایتکارانی که امروز در سوریه به عنوان اسلام و مسلمان یا در عراق یا در مصر، بابا اینها به قدری بی حیا هستن حتی به خودشون هم رحم نکردن. شما الان ببینید در خود سوریه، حالا ما کاری نداریم، اخوانی ها درست کار کردن، درست کار کردن، چی بود قضیهش؟ ولی مسلمانن، گوینده لا اله الا الله اند، شهادت به رسالت نبی مکرم دادن، این چنین دارن اینها را قتل عام میکنن، انسان واقعا قلبش کباب میشه. با پولی کی؟ با پول عربستان سعودی. از اون طرف اخوانی ها را تحریک میکنن، به خیابان ها میکشانن، جلوی گلوله های مخالفین قرار میدن، با پولی که؟ با پول قطری ها. یعنی اینا اینقدر حماقت دارند، دو دسته شدن، یک دسته از اخوانی ها، یک دسته از نظامی ها، مسلمان ها را دارن قتل عام میکنن. اون مصری که انتظار میرفت یک الگویی برای تمام کشورهای اسلامی باشد، اون بیداری اسلامیشون سرمش باشد، زمینه و بستری برای، به چی گندی چشان در این وهابی ها؟ در سوریه هم به همین شکل دارن هر روز جنایت میکنن، اونم به نام چه؟ به نام اسلام، به نام قرآن. چه از مسلمان ها، از همین تروریست هم کشته میشه، اینها هم شهادتن به زبانشون میارن. چه از علوی ها کشته میشه، چه از سنی ها، چه از شیعه ها، همشون مسلمانن. دشمنم همین رو میخواست که بیاد تعدادی از احمقهای بی عقل و بی خرد و بی دین لا مذهب رو تحریک کند، بیان اونجا و در تمام این شبکه های شیطانی که روز بخوام تحریک میکنن مردم را به حضور در کشتن مسلمان ها، چه در سوریه، چه در عراق، چه در مصر، چه در بحرین، چه در عربستان سعودی، اینها تمامشون فردای قیامت مسئولن. یک قطره خونی که از دماغ یک مسلمان، چه وهابی، چه شیعه، چه سنی، چه علوی بریزد، این سرکردگان وهابی، این مفتیان مزدور و خائن که در رسانه ها تحریک میکنن، فردای قیامت والله همه مسئولند. الله ایهان، شما ببینید این آقایان میگن چرا شیعه ها با این سریال مشکل دارن. ما مشکل نداریم، مسلمان ها مشکل دارن، سنی ها مشکل دارن. ببرم این روایت هست که در خانه پیغمبر مردانی بود در کنار عمر بن الخطاب. پیغمبر فرمود حلم بیایید اکتب لکم کتابن، یک کتابی وصیتی بنویسم، لا تزلوا بعده، بعد از او دیگه گمراه نشوید. خب ببینید پیغمبر اکرم همچه درخواستی کرد، باید مسلمان ها با تمام وجود احرام بسته در برابر نبی مکرم سجده شکر به جا می آوردن، دست پای پیغمبر رو می بوسیدن، خاک زیر پای پیغمبر رو می بوسیدن، از پیغمبر تشکر می کردن، سمعن و طاعتن یا رسول الله، تو حتی آخرین لحظات عمرتم به فکر ما هستی که ما بعد از تو دیگه گمراه نشویم، منحرف نشویم. ولی خوب چه گفتن؟ فقال عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع، پیغمبر بیماری بر او غلبه کرده. یعنی حرفی که پیغمبر میزند حرف طبیعی نیست، پیغمبر از حال طبیعی رفته بیرون. پناه میبریم به خدا. و عندكم القران، قرآن پیش شما هست، حسبنا کتاب الله، کتاب برای ما بس، احتیاجی به وصیت پیغمبر نداریم. آیا پیغمبر نمی دانست این رو که قرآن در میان مردم هست؟ مگر خود قرآن نمیگه فما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عنه فانتهوا؟ هر چه پیغمبر میگه از او اطاعت کنی؟ بابا همین قرآن میگه دیگه. همین قرآن نمیگه وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیه؟ فاختلف اهل البیت فاختصموا، شروع کردن با یکدیگر اختلاف کردن و خصومت کردن. به جای اینکه دست پای پیغمبر را ببوسن، از پیغمبر تشکر کنند، قلمی کاغذی به جای یک قلم صدها قلم صدها کاغذ بیارند، بر همدیگر سبقت بگیرن بر آوردن قلم و کاغذ، شروع کردن با همدیگر خصومت کردن، دعوا کردن. منهم من یقول قربوا یکتب لکم النبی کتابا لن تزلوا بعده، بعضی ها بودن بابا یک کاغذ قلمی میده پیغمبر بنویسد چیزی که برای همیشه درهای زلالت به روی ما بسته شود. و منهم من یقول ما قال عمر، بعضی ها حرف عمر رو میزن، نه آقا پیغمبر از حال طبیعی رفته بیرون، حالش خوب نیست. فلما اکثر اللغو والاختلاف عند النبی، لغویات زیاد. بابا همین صحابه هستن، صحابه ای که 23 سال پای صحبت پیغمبر بودن، اولین مخاطبین قرآن بودن. خب نتیجه اکثر اللغو، دیگه باره صحیح بخاریه، لغویات زیادی در نزد پیغمبر، اختلاف در نزد پیغمبر، تا کار به جایی رسید قال رسول الله قومو پاشید برید. عبید الله ابن عباس میگه، ابن عباس میگفت ان الرضیه کل رضیه، مصیبت، تمام مصیبت جهان اسلام از اون لحظه شروع شد که نگذاشتن پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم این نامه را بنویسند. من اختلافهم و لغتهم، از این چی این همه اختلاف کردند، حرفهای بی اساس و چرند گفتن اونجا جلوی چشم پیغمبر. خب این صحابه میخواد فردا مرجعیت علمی ملت رو، رهبر امت اسلامی رو به عهده بگیره. بابا پیغمبر در قید حیاته، جلوی چشم پیغمبر اکثر اللغو و الاختلاف. خب دیگه بعد از رحلت پیغمبر اینا چیکار خواهند کرد؟ صحیح بخاری جلد هفتم صفحه 9 حدیث 5669. باز از ابن عباس میگه یوم الخمیس و ما یوم الخمیس، پنج شنبه چه پنج شنبه ای. ثم بکا حتی خذب دم اول از به قدری گریه کرد، قطرات اشکش ریگه هایی که جلوش بود خیس کرد. یعنی اینقدر دردآور بود قضیه حدیث کرتاز. بعد اشتد به رسول الله وجهه یوم الخمیس، پیغمبر بیماری از شدت گرفت و فرمود کلمی کاغذی بیاورید، اکتب لکم کتابن، عزیزان دقت کنند، یه نامه ای بنویسم، لن تزلو، لن نفی ابد میکنه، هرگز گمراه نشوید، بعده او ابدا، بعد از این نامه هرگز تا ابد گمراه نشوید. فتنازعو، با همدیگه نزاع کردن، به جای تشکر از پیغمبر، به جای اینکه یک نامه خواسته بودن ده ها نامه ده ها قلم بدن، شروع کردن به نزاع. فلا ینبغی عند نبیین تنازع، زیبنده نیست، صحیح نیست پیش پیغمبر تنازع بکنن. مگر قرآن نمیگه لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت؟ فقالوا، ما از عزیزان تقاضا داریم این ببینن ضمیر قالو کی، یهودی ها بودن رفته بودن به یالات پیغمبر، مسیحی ها بودن، اتباع عبدالله سبا بودن رفته بودن، ایرانی ها شیعه ها بودن رفته بودن اونجا، کیا بودن؟ فقالوا هجر رسول الله، گفتن پیغمبر نستجیر بالله هزیان میگه. قال دعونی، مرا رها کنی، اونی که من دارم میبینم و من هستم بهتر از اینیست که شما میگید ترک کنم. بعد و اوسا اند موتی به سلاس نخرج المشرکین من جزیره و عجیب و نسیت الثالثه، خیلی عجیبه، سه تا وصیت کرد، یکی اینکه مشرکین را از جزیره العرب بیرون کنید. خب این آقای ابولؤلؤ جزو مشرکین نبود مگه؟ چرا بیرون نکردند؟ زمان آقای ابوبکر بیرون نکردند، زمان آقای عمر بیرون نکردند، تا سال 23 هجری در مدینه بود این مشرک. خب پس اونی که زمینه ساز قتل خلیفه دومم بوده، خود صحابه بودن، مخالفت پیغمبر کردن، نه تنها نسبت هزیان دادن، حتی وصیتی هم کرد و مشرکین رو از مدینه بیرون کنید از جزیره العرب، بیرون نکردن. واقعا خیلی عجیبه. اون وقت این مشرک هم به قدری پیش اینها عزیز دردانه هست که بیاد مسجد در صف اول نمازم قرار بگیره و هیچ کس هم متعرض این آقا مشرکه نشه. واقعا از عجائب دهره. فعزیز الوحد به نحو ما کنت عزیزهم، اگر گروه های آمدن برای اسلام و غیره، همون گونه ای که من از اینا پذیرایی می کردم پذیرایی کنید. بعد میگه نسیت و سالس و سومی رو دیگه فراموش کردم، حالا نمیدانم نسیت و سالس یا انسیت و سالس فراموش کردم یا نه، به فراموشی وا داشتن منو نگذاشتن بگم. ای کاش عزیزان ما یه مداری بررسی کنن این سومی که پیغمبر فرموده نامه ننوشت ولی سه تا جمله را گفت، این سومی چه بوده فراموش کرده. ای کاش آقای بخاری که به قول میگه من 600 هزار روایت داشتم 2761 انتخاب کردم، از این 600 هزار روایت چه کار میکرد؟ این ثالثه رو بگی در کجا آمده؟ چرا فراموش کرده؟ تیکه بوده فراموش کرده؟ اینها در حقیقت برای شما عرض کنم، این باز عزیزان دقت بفرمایند، بعضی از روایت داره ما شنهو حجره چیش پیغمبر حضیان میگه فذهبو یردون علی، سخن پیغمبر رو رد میکردند. پیغمبر میگه آقا کاغذ بیاورید، نه قلم بیاورید، نه یه چیزی میخوام بنویسم، نه گمراه نشوید، نه. ببینید خیلی عجیبه، یعنی به سخن پیغمبر نه تنها اهمیت ندادن بلکه داشتن رد میکردن. در روایت دیگری باز هم از صحیح بخاری اختلفو و کثر اللغب، فرمود قومو عنی، از پیش من دور بشید، پاشید برید. لایم بقی این ده تناقض، این کاری که شما بگو مگو میکنید اختلاف و درگیری اینها خلافه. بازم این در صحیح بخاری هست. شما ببینید این موارد نقل صحیح بخاریه، جلد 4 صفحه 31 صفحه حدیث 353، جلد 5 صفحه 131 حدیث 44 31، دوباره جلد 4 حدیث 168، جلد اول صفحه حدیث 114، حدیث 56 69 41 23، صحیح مسلم 41 25 41 24 73 66. اینها مواردی است که این حدیث گرتاز و این نامه نانوشته و شکستن قلب نبی مکرم و غمگین شدن رسول گرامی در صحیح ترین کتاب آمده. آیا عزیزان ما می ارزه که این همه روایات در صحیحین، حالا در سنن مسانید اگر ما بخوایم چیز کنیم شاید بیش از 100 مورد با سندهای صحیح و با عبارتهای مختلف این نامه نانوشته و حدیث گرتاس را و مخالفت صحابه با دستور پیغمبر رو بیان کردند. من اگر سوال دیگری داری در خدمتتون هستم.
استاد همین روایتی که شما قرائت فرمودید، خب بینندگان عزیز دیدید که روایت در بخاری و مسلم به صورت مفصل آمده بود. یک سری الفاظ مثل لغته، عرض کنم تنازعو یا حتی حجره، این را هم در مورد شکر توضیح بفرمایید که معنای این برای بینندگان واضح و مشخص بشه. ممنون شما.
بله. اگر دوستان مانیتور من سریع من بگم که تا انشالله وقت بینندگان عزیزمون برسیم صدای عزیزان رو ما بشنویم و استفاده کنیم. در روایت صحیح بخاری برای شما عرض کنم خواندیم فختلفو و کثر اللغط، اختلاف کردن لغط زیاد شد. ابن عسیر در النهایه میگه لغط صوتون و زجتون لا یفهم معناها، مراد از لغط سر صدایی است که بی مفهومه، نامفهومه، داد بیداد کردنی که به قدر داد بیداد میکنن که هیچ کس صدای یکدیگر رو نمیشنود و متوجه نمیشن چی میگه. یعنی تو صدای هم تو حرف هم دیگر آمدن و سخنان بی معنا. و البته جناب عمر بن الخطاب هم گفت لا تکثر اللغط، یعنی فی المسجد. میگه یه روزی آمد دید که دو نفر خلاصه با صدای بلند تو مسجد صحبت میکنن. تو مسجد جناب خلیفه دوم خلاصه آمد به طرف اینها و یکیشو گرفت فزره بهو و او را محکم کتکش داد. گفت این مسجدنا هازا لا یرفع فیه صوت، در مسجد ما کسی حق ندارد صداشو بلند بکند. عجب، در مسجد حق ندارد ولی در پیش نبی مکرم هیچ اشکالی ندارد. برای تنازع و برای شما عرض کنم که در صحیح بخاری حدیث 353 لا ینبغی عند نبی تنازع، جناب بدرالدین عینی متوفای 855 میگه آقا و من جملت تنازعهم ردهم علی، تنازعی که می کردن، نزا که می کردن، معنای نزا چیه؟ سخن پیغمبر رو بر خود پیغمبر رد می کردند. و هو معنا قوله فذهبوا يردون علی، این که در صحیح بخاری است اینها داشتن سخن پیغمبر رو رد می کردند، یعنی در حقیقت با پیغمبر نزا می کردند، درگیری ها با خود پیغمبر بوده. ما نمیگیم ها، این فرمایش آقای عینیه. لا ینبغی اندی تنازع، یا لا ینبغی اند نبی تنازع، در نزد پیغمبر نزاع و درگیری صحیح نیست. معناش اینه که سخن پیغمبر رو پیغمبر رد میکردن. پیغمبر میگفت بیارید، نه نمیاریم. بنویسم، نه ننویس. بابا گمراه نشوید، نه خیلی هم. خلاصه در بعضی از دعونی فالذی انا فیه خیر مما تدعون الیه، ابن حجر میگه ان الذی اشرت علیکم من الکتاب، من که گفتم که بیارید یه چیز بنویسم شما میگید ننویس، این نوشتن خلاصه به حال شما مفیدتره. معنای حجره چیه؟ حجره رسول، ابن حجر میگه احجر فی منطقه یحجر و احجارن ازا افحشه. من گمانم اگر این رو معنا نکنیم خیلی بهتر هست، که مراد از افحشه یعنی ناسزا و فوش چیه قضیهش. بعد ایشون میگه این حجره اما من الفوش اول عدیان، یا اینها نسبت فوش به پیغمبر، ناسزا به پیغمبر گفتند، یا نسبت حزیان دادند. بعد خود ایشون میگه ولقائلو کان عمر ولا یدن به ذالک، اینی که نسبت حزیان داده آقا ابن عسیر داره میگه، ابن عسیر متوفای 620 در کتاب النهایه جلد 5 صفحه 245 میگه گوینده عمر بوده، ولی انتظار نمی رفت از جناب عمر بر این که همچه حرفی بزند، همچه نسبتی را بدهد. البته ما اگر فرصتی بشه آنچه را که از خلیفه دوم نسبت به نبی مکرم در مناسبت‌های مختلف تندی کرده، این رو هم انشاءالله خدمت عزیزانمون اگر لازم باشه ما بیان خواهیم کرد، که در قضیه نماز بر ابن ابی، در قضیه حدیث توحید، در قضیه برای شما عرض کنم صلح حدیبیه و امثال این تندی هایی که خلیفه دوم رو در روی نبی مکرم داشتن، در کتاب های صحاح آقایان آمده، معتبر آقایان آمده، علمای بزرگشون اعتراف به صحت روایت کردن.
بله حضرت استاد، تو این فرصتی که حالا داریم انشالله صدای بینندگان رو بشنویم، این سوال هم میخواستم بپرسم، شاید سوال خیلی از بینندگان عزیز باشه، که هدف نبی مکرم اسلام از نوشتن این قرطاس چه بوده؟
سوال خوبیه، که آیا پیغمبر اکرم میخواست چیکار کنه؟ ببینید اگر ما به خود روایات مراجعه کنیم، ببینیم که در خود روایات چه هدفی از نوشتن خود نبی مکرم بیان کرده. دوستان مانیتور منو محبت کردن، بله خود پیغمبر فرمود من میخوام یک نامه‌ای بنویسم، لن تزلو بعده ابدا، تا قیام قیامت این نامه شما را از گمراهی نجات بده. یعنی اگر این نامه نوشته شود شما به مضمون نامه عمل کنید، هرگز تا ابد گمراه نخواهید شد. من گمان می کنم این یکی از طلایی ترین سخنان نبی مکرمه، که میخواد یک کاری بکند که برای همیشه درهای گمراهی را روی امت ببندد، امت رو برای همیشه از گمراهی بیمه کند. حالا من نمیدانم دیگه از این واضح تر. دو، جلوگیری از اختلاف امه. جناب طبرانی متوفای 360 در معجم کبیر جلد 11 صفحه 30 میگه پیغمبر فرمود اکتب لکم کتابن لا تختلفوا بعدی ابدا، اگر من این نامه را بنویسم دیگه بعد از من کسی با هم دیگه اختلاف نمی کند. یعنی این نامه فصل الخطابه، مضمون این نامه آنچنان روشن واضح و رسا هست که دیگه کسی با هم دیگه اختلاف نمی کند. در مسند احمد متوفای 241 جلد اول صفحه 293 میگه لا یختلف منکم رجلان بعدی، حتی دو نفر بعد از من دیگه اختلاف نخواهد کرد. یعنی این نامه اینقدر اهمیت داره. خب حالا اینی که پیغمبر میخواد بنویسد برای همیشه امت رو بیمه کند از گمراهی و ما یه اختلاف نشه، حتی دو نفر با هم اختلاف نکنن، چیه؟ بفرمایید. ما نمیگیم، این علمای بزرگ اهل سنت، جناب بدرالدین عینی متوفای 855 از آقای سفیان ابن عیینه، من شرح حال عیینه رو سفیان رو میارم، میگه اراده پیغمبر در این وصیت نامه اراده کرده بود ان ینس علی اسام الخلفاء بعده، میخواست نام خلفای بعد از خودش رو چیکار کنه؟ بنویسد. یعنی همون حدیث خلفایی اثنا عشر، خلفای من 12 نفرند، این رو پیغمبر در سرزمین عرفات گفت، همون جا هم سر صدا کردن، داد بیداد کردن، تکبیر گفتن، نگذاشتن سخن پیغمبر چیه؟ به مردم برسن. عجیبه. میگه پیغمبر میخواست اسامی خلفا اون 12 نفری که در خلفای 12 آمده روشن کند، حتی لا یقع منهم الاختلاف، اختلافی در میان نباشد. ابن حجر عسقلانی متوفای 850 بودم همین حرف رو میزند. قسطلانی متوفای 923 میگه پیغمبر گفت اکتب لکم کتابن فیه النص علی الائمه بعدی، پیغمبر میخواست امامان بعد از خودش اسامیشو چیکار کنه؟ بنویسه. بعد از من امامان بعد از من کیا هستن؟ آقای احمد امین مصری هم یه شخصیت شناخته شده است، از دانشمندان پرآوازه مصری. ایشون هم میگه قد اراد الرسول فی مرض علت مات فی، پیغمبر در اون بیماری که از دنیا رفت اراده کرد ان یعین من یل الامر من بعده، میخواست تعیین کند ولی امر بعد از خودش رو، خلیفه بعد از خودش رو. خب این سفیان ابن عیینه را عزیزان، سفیان ابن عیینه را هم ببینن. ابن حجر عسقلانی درباره سفیان ابن عیینه که میگه پیغمبر میخواست خلفای بعد از خودش رو و هدف پیغمبر چه بود، از قول شافعی، امام شافعی متوفای 202 یا 204 عذر میخوام، میگه لولا مالک و سفیان لذهب علم الحجاز، اگر امام مالک و سفیان ابن عیینه نبود علم حجاز برچیده شده بود. یعنی اینقدر جایگاه دارند. یحیی بن سعید میگه برای شما عرض کنم سخنی گفت، بهش گفتن که یا ابا سعید سفیان امامون فی الحدیث، آیا جز ائمه حدیث هست، امامان و پیشوایان حدیثی هست؟ قال سفیان امامون منذر و این است، 40 سال پیشوای حدیث و امام الحدیثه، 40 سال امام الحدیثه. میگه آقا مراد پیغمبر این بود خلفا و ائمه بعد از خودش رو معین کنه. احمد ابن حنبل میگه ما رأیت احدا من الفقها اعلم بالقرآن و السنه من، من از فقها ندیدم کسی عالم تر به قرآن و سنت از آقای سفیان ابن عیینه. خب دوباره ما برگردیم، عینی میگه سفیان ابن عیینه چه گفته بود با این اوصافش، میگه اراد ان ینس علی اسام الخلفاء بعده، پیغمبر میخواست در این وصیت نامه اسامی خلفای خودش رو معین کند. خب از این واضح تر، از این روشن تر. حالا من نمیدانم، حالا شاید بعضی ها رنجیده شدند، باشد، من آن شرط بلاغه است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر خواه ملال، ولی حجت برای همه روشن بشه. همونطور که ما در روایات شیعه داریم که آخر از زمان حجت برای عموم مردم جهان از گم تمام میشه و حقایق از گم به گوش مردم میرسن. شاید یکی از مصادیق این روایت همین قضیه شبکه جهانی ولایت باشد که این حقایق رو بی پرده و بدون هیچ گونه اهانت و جسارت خلاصه به گوش مردم در سراسر دنیا در درون خانه هاشون ابلاغ می کند. انشالله عزیزان ما یه ذره فکر کنن، تدبر کنن، تفکر کنن، با آنچه را که بعد از تحقیق رسیدند بدانند که او حق هست، کلجبل راسخ در اونجا بمانند.
بله. حضرت استاد ما سوال بیشتر داریم، بپرسیم یعنی که بریم سراغ بیننده ها؟
نمیدانم، اگر بریم سراغ بیننده ها با جلسات بعدم همه سوالات رو ما بخوایم چیز کنیم. حالا اگر دوستان، من حتی سوالی هم که طرح کردم اگر چنانچه عزیزان با سوالاتی داشته باشن، البته من تو ذهنم هست حدود نزدیک 16-17 تا هم شبهه دارن وهابی ها نسبت به حدیث گرتاس، ما باید تمام این شبهات رو هم با قول قوه الهی جواب خواهیم داد دونه دونه بدون هیچ گونه اغمازی. از کتب خود اهل سنت به اون شبهات هم با قول قوه الهی جواب میدیم.
بله، بسیار عالی، متشکرم از شما استاد گرامی. بینندگان عزیز، موقعی دیدن این برنامه تعصبات شیعه و سنی رو کنار بگذاریم، با یک دیدی نگاه بکنیم که خارج از مذهب، دید بدون تعصب منظورم هست، نگاه بکنیم به قضایایی که انشالله راحت تر و بهتر بتونیم به اون حقایقی که باید برسیم برسیم. میان برنامه‌ای که آماده شده قبل از شنیدن صدای شما بینندگان عزیز و ارجمند، کوری چشم وهابی ها پیاده روی هست که برخی از عزیزان هفته ها اگر در این ایام ماه گرما باشد، در ماهای گرم و طاقت فرسا، گرمهایی که در عراق هست و در جای دیگه، به پیاده روی میرن برای زیارت حرم ها و اگر در ماه سرد هم باشد، در سرما به پیاده روی خودشون ادامه میدن تا عرض ارادتی کرده باشن نسبت به ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین. این میان برنامه رو با هم میبینیم، برمیگردیم، انشاءالله شنونده صدای شما بینندگان خواهیم بود.
اکسلام بده روحش
مادر امام کربلا
بود
تو در پیش امام رضا
چیه سهنه تو
میگه هرکی میخواد بره کربلا میاد پیش تو امام رضا میگه تو بعد امضا کنی
چیه سهنه
تو یعنی روز
برای من تموم روزا شده ثانیه شماری کار من تموم روزا شده ثانیه شماری میدونم کمم میونه این همه عاشق که داری میدونم کمم میونه این همه عاشق دلم برات پر میزنه دلم برات پر میزنه دلم برات پر میزنه دلم برات
اون چه به ما رسیده از ائمه اینه که حضرت مجتبی با وجود مرکب 25 سفر پیاده رفتن به مکه معظمه. خب ایشون که وسیله بود چرا پیاده رفتن؟ مگر حرکت های ائمه برای ما مدرک نیست. اگه هیچی دیگه نداشته باشیم بگن سید شهدا این کارو کردن، ما باید اون کارو بکنیم یا نه؟ بگن امام مجتبی این کارو کردن، حضرت زهرا برای زیارت مرقد مطهر حمزه علیه السلام پیاده میرفتن احد، خب وسیله بود برن، چرا پیاده میرفتن؟ چرا میگن هر گامی که بردارند خدا بهشت وعده میده؟ چرا؟ چرا امام هادی میفرماین، امام جواد میفرماین، خود حضرت گام رو که تو اتومبیل نمیشه برداشت قربونتون برم، گام رو که تو تیاره چرا میگن اگه یک قطره باران بر کسی بباره که وقتی میخواد بیاد به زیارت حضرت رضا سلام الله علیه بهش ضمانت شده تو تیاره که بارون نمیاد؟ اینا معنیش اینه شما پیاده بیاین.
سلام
حسن عباسی
قربون شما ممنون.
شما
به عزیز من از بوژنوت میام.
چند روزه تو راهی؟
تقریبا 7 روزه فکر کنم.
7
نه 3 نفرمون عقبن، من ازشون جلو زدم اومدن جلو.
چرا اصلا کلا چرا پیاده میام؟
به خاطر عشق آقا، جونم به خاطر آقا من میدم تو این راه، به خاطر همین داریم پیاده میام.
میتونی این عشق رو یه ذره بر ما توصیف کنی؟ گفتنیه؟
والا دیگه اینو سوالتون رو سخت نمیتونه جواب بدم، ولی اینو فقط میتونم بگم که با خودم عهد کردم تا روزی که زنده ام پیاده میرم.
هر سال
اگه خدا بخواد انشالله، اگه آقا قسمت بکنه ما رو دعوت بکنه در خونش، تا عمر دارم میرم در خونش.
سفر چندومه؟
سفر دوم هم امسال.
پارسال هم اومده؟
بله پارسال هم اومده.
لحاظ امکانات امسال بهتر نشده؟
امسال خوب بود نسبت به سال قبل، امسال خوب بود،
بهتر بود.
بله امسال خیلی خوب بود.
از آقا امام رضا چی میخواد؟
از آقا اولین چیزی که میخوام جوانا رو مشکلی دارن، اونایی که مریض دارن تو خونه هاشون، برای همه شون از آقا میخوام که شفا بده بهشون.
ای رضا جانم، ای رضا، ای رضا جانم، ای رضا جان، ای گل فاطمه، من تو را سائلم، ای گل فاطمه، من تو را سائلم، در خم
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. ملاحظه فرمودید تصاویر مربوط به پیاده روی بود، پیاده روی که به خاطر عشق به امام رضا علیه السلام بود در اون سرما و اون شرایط سخت آب و هوایی که شاید انسان چند دقیقه تحمل کردنش در شرایط عادی رو هم حاضر نباشه که تحمل بکنه، اما به خاطر امام رضا این مسافت رو طی میکنن و این سختی رو به جان میخرن. ان شاء الله که زیارت‌های این عزیزان و همه کسانی که مشرف شدن به حرم آقا امام رضا علیه السلام مورد قبول واقع شده باشه. تماس اول آقای رضایی از سنندج. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم آقای حسین، خسته نباشین. سلام ویژه‌ام دارم خدمت آقای قزوینی که واقعا باعث افتخار شیعیان هستن. البته امروز هم به تمام مسلمانان
رحمت الله و برکاته. ممنونم از شما عزیزم.
اختیار داره. البته امروز هم به تمامی شیعیان و مسلمانان جهان تسلیت عرض می‌کنم.
ما هم خدمت شما و همه مسلمانان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. آقای رضایی، این برنامه برنامه اول هست که راجع به حدیث قرطاس هست و حالا خیلی انتظار نداریم برای بحث پاسخگویی، اما سوالات آماده است. شما حالا اگر
بحث... به تمام هر هفت سال اگه اجازه بدیم با یه آیه قرآن میخوام جواب بدم. البته یه سری سوال هم داشتم.
بفرمایید.
جوابی خواستم بدم برای هر هفت سال فقط همینه. بل یرید الانسان یفجر امامه. یعنی فقط دلیلش اینه که میخوان تمام عمق آزاد باشن و گناه کنن. اگه اون 23 سال هم ساکت شدن و که حرفی نزدن جلوی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، فقط به این دلیل بوده که شاید بگم خجالت کشیدن یا هیبت حضرت رسول اینقدر بوده که واقعا دیگه نتونستن جلوش حرفی بخوام بزنن و اینا، کم آوردن و دیگه دقیقه آخر دیگه ناچار شدن به واقعا به عجز افتادن که این حرفا زدن و واقعا حرفای مسخره ای هم زدن حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم. بسیار سوالا هم داشتم.
حالا سوالتون مطرح بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
بله. سوال اولم خواستم ببینم که همین خلیفه دوم ایشان پدر و مادرش کی بودن؟ تاریخ تولد و وفاتش کیه؟
بله.
سوال دوم اینم خواستم بپرسم زحمت اینه که کسی که خارج از ولایت حضرت علی بمیره، فوت کنه، وفات کنه، اون دنیا راجبش حدیثی هست، روایتی هست؟ و یه سوالم راجب یه سوالم از برادران اهل تسنن داشتم خواستم بپرسم. مثلا ازشون بپرسم که آیا اگه به نظر شما رسول خدا بالاتر بوده یا خلفا؟ یعنی شما رسول بیشتر دوست دارین یا خلفا؟ اگه رسول، خب پس کسی که به رسول توهین میکنه دیگه جای پیروی نداره. دیگه چطوری ازش پیروی میکنه؟ شطور سواری که دلا دلا نمیشه.
بله.
بله، همین سوالا رو هم داشتم.
متشکرم از شما. چش، حالات اگر منظورتون از بحث که در مورد خلیفه دوم هم فکر کرد بحث نسب ایشون باشه، برای اینها ما خط قرمز میدونیم حضرت استاد و این رو مطرح نمی‌کنیم. اما ولی اگر در مورد کلیاتی باشه در این خصوص، حضرت استاد ان شاءالله براتون توضیح خواهند داد.
مولا راجب نسب بود؟
نه، خیلی حضرت استاد به ما
نه، اینا صلاح نیست وارد
بشه. خب اینا که پسش جمع بپرسن؟
نه، اینها یک سری مطالبی است که شاید بعضی از عزیزان اهل سنت ما را مکدر کنن و با احساسات و عواطف بازی کنه و اینها رو ما به هیچ وجهی جایز نمیدانیم، بلکه طرح اینطور مسائل رو هم خلاف شرع میدانیم.
بله.
اما نسبت به سوالات دیگر رو من دقیقا تو ذهنم نمیدونم.
بله، حالا در مورد خلافت بود که اگه کسی خلافت رو آقا امیرالمومنین رو قبول نکنه و از دنیا بره، درسته؟
بله.
حالا اینو ما مطرح خواهیم کرد ان شاء الله. من مات به غیر امامین مات میتتن جاهلیه، این دیگه عبارتی است که در مسند احمد جلد 4 صفحه 96 و در صحیح مسلم من مات ولیس فی اونقه بیعه مات میتتن جاهلیه، حدیث 46-86 برای شما عرض کنم. این دیگه خودشون معین کردن که هر کس بدون امام از دنیا بره مرگش مرگ جاهلی است. حالا انشاءالله ما در این ویژه برنامه‌ای که به مناسبت میلاد ولایت حضرت مهدی انشاءالله داریم 10-12 روز، اونجا انشاءالله منتظر باشید، ما مفصل روی این قضیه مانور خواهیم داد. من روایتی هم دارم، خود آقای خارزمی در مناقبشون صفحه 67 نقل میکند، از خود امیرالمومنین هست، لو ان عبدا عبد الله مثل ما قام فی قام نوح فی قومه، اگر کسی به اندازه حضرت نوح عمر کنه، نمیدانم به اندازه کوه احد طلا در راه خدا انفاق بکنه، 1000 بار به حج واجب بره، یعنی 1000 سال عمر کنه و هر سال هم به حج واجب بره و در بین رکن مقام مظلومانه به شهادت برسه، اگر ولایت علی را نداشته باشد بوی بهش به شامش نمی رسد و وارد بهش نمی شود. آقای خوارزمی در المناقب صفحه 67 برای شما از کنم این رو آورده. نم از خودشون را ما در کتابمون مطالب زیاد داریم، ولی خب اینی که حضرت علی خواستید از خود اهل سنت بنده اخذ کردم.
درسته.
متشکرم از شما.
یه سوال کوتاه دیگه هم داشتم اگه اجازه بدید.
اگر مختصر است بفرمایید، چون
بله. خواستم فقط بپرسم حضرت فاطمه رو کی کشت؟ یعنی دستور شهادت ایشان رو داد و همچنین کیا بودن که دستور دادن و انجام دادن؟ ممنون
میشم. بله. ان شاء الله اگر
اینم ان شاء الله ایام فاطمیه مفصل ما در این زمینه صحبت خواهیم کرد. چشم.
بله.
تشکر. ممنون.
خواهش می‌کنم.
خدا نگهدار شما. آقای الیاس از زاهدان تماس بعدی هستن. آقای الیاس سلام علیکم و رحمت الله.
سلام خدمت مدیری گرامی آقای حسینی و کارشناس خیلی خیلی محترم از آقا قزوینی.
علیکم السلام. آقای الیاس، ما سوالات در مورد حدیث قرطاسه. فقط قبل از اینکه وارد اون بحث بشیم، شما تماس گرفتید با آقای سجودی شبکه کلمه، گفتید شبکه ولایت به شما توهین میکنه، میشه یکی از توهین های ما با آقای سجودی رو مثلا بگید؟
بله شما بهش توهین کردید.
مثال میشه بفرمایید؟ بعد توهین های آقای سجودی رو دیدید به امام حسین یا نه؟
نه ایشون
اصلا توهین نکردن؟
نه
خودشون گفتن، تمام کارشناسا به من گفتن این حرفی که زدی توهین بوده. شما میگی توهین نکردن؟
من ندیدم.
حالا بگذاریم، توهینای ما گفتید که توهین میکنن به شما، میگن وهابی، درسته؟
بله.
خب انشاءالله در مورد وهابیت هم سوال داشتید از دوستات پاسخ میدن که اینجوری یک طرفی حداقل به پیش قاضی نرید. علی حال موضوع برنامه راجع به بحث حدیث قرطاس هست. بفهمید نظرتون چیه راجع به این روایتی که هم در بخاری و هم در مسلم در چندین جا اومده که خلیفه دوم ممانعت میکنه از کتابت حدیث و نامه‌ای که پیامبر می‌خواستن بنویسن که جلوی گمراهی مردم رو بگیره. اگر نظری در این خصوص دارید یا پاسخی بفرمایید ما می‌شنویم.
من این حدیث اولین بار از اینجا برنامه شما شنیدم. اگر شما صحیح باشه کسی نبود اینجا که جلوی خلیفه دوم بگیره، بگه بذار پیامبر ازش بزنه.
آها سوال خوبی حضرت استاد می‌فرمایند. کسی اینجا نبود جلوی خلیفه دوم رو بگیره، بگه پیامبر بذارید بنویسه؟
خب ما در خود روایت صحیح بخاری برادر بزرگوار آوردیم حضرت علی، ندیدید مگه؟ اونجا برای شما عرض کنم تعبیر این بود، من اجازه بدید این قسمت رو میداره رنگی بکنم برای شما عرض کنم تا حضرت علی کاملا واضح این رو خدمتون روشن بشه. دوستان مانیتور منو محبت کنن. خب در اینجا که عمر ابن الخطاب گفت پیغمبر از حال عادی بیرون رفته، فختلف اهل البیت، فختزمو، اینها درگیر شدن با هم دیگه، یک نفر که نبود. بعضی ها میگفتن کاغذ بیارید پیغمبر بنویسه و منهم تعدادی از اینها میگفتن حرف عمر صحیحه، یعنی عمر تنها که نبود، اینها یک تیمی بودن، تعدادی بودن که اگر بنا بود پیغمبر اگر جلوی اینها رو نمیگرفت، جلوی پیغمبر درگیری و بزن بزن و کشت و کشتار، خب چی میشد نتیجهش؟ خب بفرمایید، این عبارت صحیح بخاری هست برادر بزرگوار، حدیث 5669. میبینید حضرت علی روایت رو یا نمیبینید؟
بله میبینم. بله. این روایت هستن تو صحیح بخاری که ما اینجا داریم نیست.
کجا دارید صحیح بخاری؟
صحیح بخاری
چه چاپی هست؟
میخواد من از صحیح بخاری الان بیارم؟ نمیدونم دوستان چیز بالامون هست یا نیست.
ما اولین بار از ذهن شما سینه.
خب اون صحیح بخاری که شما دارید چاپ کجاست؟
آها حالا حضرت علی، ما که ببین برادر من، ببینید نه در یک جا، ببینید در چند جای صحیح بخاری آمده. ببینید برادر بزرگوار، جلد 4 صفحه 31، جلد 5 صفحه 137، جلد 4 66، جلد اول صفحه 36، جلد 7 صفحه 9، جلد 5 صفحه 75 صحیح مسلم، جلد 5 صفحه 75 برای شما عرض کنم، باز 75 جلد 8 صفحه 161. خب این همه برای شما عرض کنم در صحیح بخاری و مسلم آمده. من تعجب می کنم حضرت علی به عنوان عزیز اهل سنت تا به حال یک روایتی که بیش از 20-25 جای صحیح بخاری و مسلم آمده تا به حال نشنیدید و به گوش مبارکتون نخورده. آقای الیاس عزیز،
شاید واقعا حالش خوب نبوده این
حضرت زاده، یعنی هزیان میگفته پیامبر،
یعنی پیغمبر نسازیل، و شما قائلید که پیغمبر خدای نکرده هزیان میگفته
آخر عمرشون بوده.
آها دست شما درد نکنه،
فقط خلیفه دوم میزنه. بعد آقای الیاس برای شما راحت تر نیست اینجا بگید که خلیفه دوم اشتباه کرده و هزیان گفته نه پیامبر؟ حاضر نیست بگید
خلیفه دوم هزیان گفته؟ چه اینجا حضرت تری جلوش نگیره؟
حضرت تری جام دیدید دیگه، اهل بیت اختلاف کردن. باشه، به هر حال حالا اولین بار بود شما این روایت رو میدید، ان شاءالله مطالعه بکنید برای بعد
مردم قضاوت کنن دیگه. بره. این آقا میگه پیغمبرم، خب اون وقت با آیه قرآن و ما ينتقو عن الهوى ان هو الا وحی یا میخواد چیکار کنید شما؟ این که دیگه آیه قرآن، قطعا قرآن این آیه رو داره دیگه، یا نه قرآن شما این آیه رو نداره.
نه قرآن ما داره، ولی فکر کنم این حدیث رو از خودش نبودیم. چون اصلا تو کتاب
باشه
بخاری دارم خونه
اصلا حدیث
از خودمون آوردیم. دست بنده شما درد نکند آقا، ما از این عزتی که شما دادید تشکر میکنیم آقا الیاس عزیز.
بسیار عزیز.
یعنی در یعنی اینقدر ما قدرت داریم در 20 جای صحیح بخاری و صحیح مسلم روایت جعل کنیم وارد کنیم آقا الیاس.
میگم ما خود اینجا خونه عزیز کتاب بخاری دارم نیست.
چاپه کجاست؟ همون چاپه شده خونه برای ما.
عزیز دل من، شما هر چی من میخواد از صحیح بخاری رو بیارم اینجا صفحاتش هم نشان بدم به شما عزیزم یا نمیخواید؟
نه نمیخواد. شما که میگید اصلا صحیح
است. خب خدا هم باز شما را بیامرزه.
بسیار عالی.
شما حداقل نرم افزارهایی که هست برادر من، شما ببین بابهاشم من آوردم. دوستان مانیتور منه محبت کنن. ببین برادر بزرگوار آقای الیاس عزیز، اگر چاپ شما با چاپ ما فرق بکنه، ببینید صحیح بخاری جلد چهارم کتاب الجهاد و سیر باب حل یستشفع الی اهل الذمه و معاملته، باز حدیث دوم کتاب المغازی باب مرض النبی، کتاب الجزیه، این صحیح بخاری زیر اینم به من محبت کنید آیه رشیدی جان. بله اینجا هست زیر میز منه، این دوستان گذاشتن زیر. بله برای شما عرض کنم. ببین برادر عزیزم، کتابت العلم، کتاب المرزا باب قول المریض قوم و انی. الان دوستان این صحیح بخاری هم به من دادن. بله ظاهرن اجازه بده حدیث 353. الان ببین برادر بزرگوارم، این دوستان نمیدونم الان میدن چیز رو بله
روی صفحه کیبورد اگر بگذارید کتاب رو دیده میشه اونجا دوربین رو ظاهرن دوستان
نه دیگه الان
بله
بله
که ما دیگه
الان حدیث 353. بله. برادر بزرگوار من به احترام حضرت عالی که دیگه فردا به قول مشکلی نباشد.
حضرت دوستان روی صفحه کلید لپتاپ اگر بگذارید دوربین بله. اینطوری تنظیمه که روی صفحه کلید لپتاپ اونجا اگر باشه. بله
آها
روی صفحه کلید لپتاپ. حالا اگر دوربین رو بردارید ما این رو تنظیم می‌کنیم مجدد.
آها دیگه اگر بله. دوستان آها بیارن این طرف. ای زنده باد. ببین برادر عزیزم این صحیح بخاری عزیز دل من، همه عزیزان اهل سنت هم ببینن، صحیح بخاری مال امام بخاری، برای شما عرض کنم مال بیت الافکار دولیه عربستان سعودی هم این چاپ شده برادر من. این هم بینید صفحه اول این صحیح بخاری هست. برای شما عرض کنم باز بیت الافکار دولیه مال عربستان سعودیه. این هم عزیز دل من این حدیث، عزیزان یه مقدار اگر خوب بزرگواری کنن بتونن درست کنن این روایت رو برای من. بله.
حالا شما ثابت نگه
داشتید. من ثابت نگه داشتم. این به احترام این عزیزمون اهل سنت که دوستان یه مداری میتونن یا من چیز رو برگردانم. باشه من برمیگردانم این طرف. ببین آقا الیاس عزیز، ما به احترام حضرت عالی این حدیث 30 باب جوائز الوعد حل یستشفع الی اهل الذمه، حدیث برای شما عرض کنم این. بله درست شد. ببین عزیز من حدیث 353، حدیث 353، حدیث از ابن عباس، یوم الخمیس و ما یوم الخمیس، روز پنجشنبه چه پنجشنبه. بعد برای شما عرض کنم میاد اینجا برای شما عرض کنم. بله
دیده میشه الان.
بله حتی خذب دم اهل خصبا، تا اونجایی که میگه پیغمبر گفت ائتونی به کتاب اکتب لکم کتابا لن تزلو بعده ابدا، من یک نامهی بنویسم که هرگز شما گمراه نشوید. فتنازعو، نزاع کردن، فقالو حجر رسول الله، پیغمبر نستجیر بالله داره هزیان میگه. این یک موردش که من عرض کرده بودم خدمت حضرت عالی. آقا الیاس عزیز ما به احترام شما عزیز و بزرگوار، حالا ما کاری نداریم، به قول جناب حسینی حضرت عالی در دیگر شبکه ها چه می فرمایید چه نمی فرمایید مسئول خودتون هستید عزیز دل من. ولی ما این رو جناب آقا الیاس فقط یک جمله از ما داشته باشید. ما در اینجا اعلام کردیم اهانت به مقدسات اهل سنت گناه نابخشودنی است. اگر چنانچه از ما به عزیزان اهل سنت جسارتی در اینجا شده، اگر حضرت عالی یا هر عزیز سنی بیاد بگه، اگر واقعا محرز بشه، ما از همه عزیزان هستن پوزش می طلبیم. و اگر نه نبود که دروغ بود، بینندگان عزیز میان چیکار می کنن؟ قضاوت می کنن. ولی همین آقایی که شما نام بردید که اهانتی نکرده، برادر عزیز من، ایشون همین چند روز قبل در محرم برگشت رکیکترین توهین به امام حسین کرد. آقا الیاس عزیز، من عذر میخوام از همه بینندگان. من دیگه ناگزیر هستم. وقتی قرآن میاد، کسایی که به خدا توهین کردن در قرآن میاره، ما دیگه این عبارت رو میاریم. ایشان گفت امام حسین در اونجا اگر تشنه بود، زن بچه‌ش هم تشنه بودن، خب چرا عذر میخوام از ادرارشون استفاده نکردن؟ آیا این توهین هست یا توهین نیست آقا الیاس؟ خدا انواد شما را. شما اگر چنانچه امام حسین قطعا شما دوست دارید،
خیلی،
خدا انواد شما را بیامرزه، کسی همچه تعبیری به امام حسین کنه، این اسمش شما چی میگذارید؟
نظر ما این فحابی هم نیست چه برسه به سنی.
خدا انواد شما را بیامرزه. ما حتی معتقدیم، ببینید، 99.99% آقایان وهابی ها هم به امام حسین علاقه دارن. شما کسی گمان نمی کنم سراغ داشته باشید به اندازه من با این وهابی ها خلاصه سر کله زده باشن، بحث و گفتگو داشته باشن. من علنا دارم اینجا عرض می کنم، حالا بعضی ها شاید براشون خیلی تازگی داشته باشد. من در عربستان سعودی یا در ایران با بعضی از افرادی که تفکر وهابی دارن نسبت به امام حسین عشق می‌ورزن. امام حسین رو به عنوان فرزند پیغمبر قبول دارن. امام حسین به عنوان جوانان سید جوانان بهش حتی وهابی ها قبول دارن. به قول فرمایش حضرت عالی 100% وهابی ها که ناسبی هستن که این آقام جز اونهاست یا بدتر از اونهاست، همچه تعبیری به امام حسین میبره. بله، ما تشکر میکنیم از شما آقا الیاس، ولی تقاضا من اینه، به عنوان یک برادر کوچیک از شما آقا الیاس، این روایتی که ما آوردیم از صحیح بخاری بزرگواری کنید، آقایی کنید، دوباره این بابها را تکرار برنامه را هم ببینید شما. این حالا جلد صفحش، الان ما خودمون 17-18 چاپ داریم از صحیح بخاری، تک جلدی که الان نشان دادم 4 جلدی داریم، 7 جلدی داریم، 8 جلدی داریم، 6 جلدی داریم، ولی من شماره حدیث آوردم و کتاب و بابش هم آوردم برای شما که اگر حضرت عالی اون صفحه که من نشان دادم بزرگواری کنید، ملاحظه کنید، همون فهرسته صحیح بخاری که شما دارید نگاه بفرمایید. حالا انشاءالله ما ولا جعله الله آخر العهد من زیارتکم، انشاءالله این آخرین دیدار ما با حضرت عالی در شبکه ولایت نباشه، انشاءالله ما باز حضرت عالی آقا الیاس در برنامه های بعدی بتونیم اینجا زیارت کنیم و صداتون رو هم بشنویم و نظرتون هم نسبت به این قضیه انشاءالله شنوا باشیم.
بله انشاءالله، متشکرم از شما آقای الیاس، شما رو به خدا میسپاریم، موفق و معید باشید. انشاءالله همین سوالات رو هم از این شبکه‌ای که باشیم تماس میگیرید بپرسید، شاید پاسخی داشته باشند، قطعا ما میدونیم هرچند پاسخی ندارن. آقای کشاورز از شیراز تماس بعدی هستن، از شیعیان گرامی و عزیز. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، خدمت شما و بینندگان محترم سلام عرض میکنم. من با چند بیت شعر که خودم گفتم میخواستم که البته تناسب داره با حدیث قرطاس، میخواستم ثابت کنم که رافضی واقعی در واقع
فقط یه مقدار رعایت بشه. آقا کشاورز عزیز، ما ببینید احترام اهل سنت و مقدسات اهل سنت از ضروریات ما هست.
بله. حالا میخواستم که رافضی احساس بکنم که رافضی واقعی واقعا کیه با توجه به این حدیث قرطاس.
بله بفرمایید.
بله اگر اجازه فرمایید شعرم
بشه. بله بفرمایید.
ای که گفتی الکتاب و حسبنا، انت تهجر نطقه ما انهوا، زان که قرآن در محمد منجلیست، نور احمد در اولوالامر و علی است. از چرا کردی تو از حکمش عدول؟ طاعتی فی طاعت حاضر رسول. لا مقید و لیس تخصیص لها، لا سبیل لا صراط غیرها. لا تقدم بهر تو از نو سزد، صوتکم لا ترفعو وسط بود. ای که داری ادعای سابقون، حق کردی سابقت را تو کنون. قولک رفضون علالله الحکیم، رافضیون انت معواکر جحیم. انشالله که جناب آیت الله قزوینی استناداتی که به آیات قرآن شده و اون شأن نزول این آیات رو خودشون توضیح بدن. تشکر میکنم از اینکه اجازه دارید منم تو برنامه‌تون شرکت
کنم. من عرض کردم بعضی از قسمت‌هایی که جسارت به مقدسات اهل سنت است ما کاملا محکوم میکنیم و اون بخش‌هایی که واقعا چیز بوده بحث‌های علمی رو ما قبول داریم. آقای کشاورز عزیز، شما اگر سوال خاصی هم داری در خدمتتون هستیم. آقا کاشاورز،
من البته یک سری بحثی دارم، منتها موضوع برنامه نیست. اشکال نداره یکی از سوالاتم حضرت
نظر راجع به بحث امامت هست؟
بله بله،
بفرمایید.
همطور که مثلا همه بینندگان محترم میدونن، مخصوصا اهل سنت، اون حدیث معروفی که دارن اصحابی کن نجوم به ایه مقتدیتم احتدیتم،
بله،
که این دیگه حدیث معروف و معتبرشون هست که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید که اصحاب من مانند ستارگانن، از هر کدام پیروی کردید هدایت یافتید. و در صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث 4240 و 4241 که این به اصطلاح جریان حضرت زهرا رو سلام الله علیها آورده و این عبارت رو آورده که حضرت زهرا سلام الله علیها با ابوبکر فهجرته فلم تکلمه حتی توفیت. میگه حضرت زهرا با ابوبکر قهر کرد و به اصطلاح با اون صحبت نکرد تا زمانی که از دنیا رفت. میخوام بگم که چرا اهل سنت به شیعیان ایراد میگیرن. حضرت زهرا به عنوان یک صحابی و بلکه اهل بیت که بالاتر از صحابی هست با ابوبکر بیعت نکرد و با ایشون قهر کرد. پس ما شیعیانم اگر اقتدا کنیم به یکی از صحابه پیغمبر که حضرت زهرا سلام الله علیها هست که با ابوبکر و خلفا بیعت نکردن، پس ایرادی بر ما وارد نیست با توجه به همون به اصطلاح اون روایتی که میگه اصحاب من مانند ستارگانن، از هر کدوم پیروی کردید هدایت یافتید. بله. حالا میخواستم ببینم که شما چه توضیحی دارید و بینندگان محترم و مخصوصا از اهل سنت، که البته ما بسیاری از اینها از دوستان ما هستن و خیلی هم ارتباط صمیمی با اونها داریم.
بله.
این در برابر این استدلال چه جوابی دارن که ما هم اقتدا کردیم به یکی از صحابی پیغمبر و حتی برتر از صحابی اهل بیت پیغمبر و بیعت نمی کنیم با این خلفا و اونها را قبول نداریم، آیا بر شیعه بودن ما اشکالی هست؟
بهتر مسلمان بودن. متشکرم از شما، خیلی
ممنون. منم تشکر میکنم از شما. التماس دعا داریم.
خدا نگهدار. التماس دعا ما هم از شما بزرگوار داریم. تماس بعدی عرض کنم آقای رضایی از دماوند اگر اشتباه نکنم. بله، از عزیزان اهل سنت. سلام علیکم و رحمت الله. آقای رضایی، آقای رضایی، آقای رضایی عزیز،
بسم الله الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. سلام دارم خدمت حاج‌آقای عزیز، خسته نباشید.
خواهش میکنم.
موفق
باشید. سلام دارم خدمت آقای حسینی. سلام دارم خدمت همه بینندگان عزیزتون که سرمایه های اصلی این شبکه از ولایت هستم.
موفق باشید انشاءالله. متشکریم از شما.
حاج‌آقا بنده یک گله دارم و چند شعبه اگه محبت میکنیم مطرح کنم.
ما در خدمت شما هستیم.
در مورد قرطاس، حدیث قرطاس فرمایش خاصی ندارید شما؟
جواب میدم خدمتتون.
بسیار عالی. بفرمایید پس ابتدا سوالتون.
من از تو فرمان میکنم سوال چیز رو صداتون خیلی واضح نیست. اگه تو فرمان لطف کنم
بلندتر کنم. فرمان صدای ما رو تقویت کنه، بنده هم سعی میکنم بلندتر صحبت کنم. بفرمایید.
حالا من گلم اینه که هر از آقای از ابوالقاسمی گله داشتم، هر بند برنامه ما میبینه ایشون یه ولای خاصی دارن که
حالا انشالله در مورد استاد ابوالقاسمی توی برنامه که ایشون هستن یا برنامه استاد در برنامه که چهارشنبه شب روزهای چهارشنبه دارن انشالله تماس بگیرید. بحث علمی رو اینجا اگر دارید در مورد امامت و ولایت مطرح بفرمایید، اون بحثا رو بذارید دیگه جای خودش. باری نداره برادر عزیز.
چشه یه تیشکر نداره مخواهش میکنم.
ممنون.
اینجوری که بنده فهمیدم شما میگی ما با اهل سنت مشکلی نداریم، مشکل ما وهابیت، درسته؟
مشکل نداریم، اختلاف ولی داریم. بله
میگه اختلاف نداریم،
اختلاف داریم
با وهابیت. فرق میکنه آقای رضایی عزیز، ما گفتیم بله. با عزیزان اهل سنت ما اختلاف داریم در خیلی از موارد، حتی در بخشی از توحید، بخشی از نبوت، امامت، معاد، ولی اختلاف ما با اهل سنت مثل اختلاف اعضای یک خانواده با یکدیگره، همون اختلافی که مذاهب با همدیگه دارن. حنفی ها مگر این شافیان، شافی ها این مالکیان؟ نه، با همدیگه اختلاف دارن. اختلاف ما هم با عزیزان اهل سنت اختلافات علمی اینطوریه و به هیچ وجه ما نه نستجیر بالله کفر اهل سنت رو مطرح می کنیم و نه اونها کفر ما را، ولی وهابی ها نه، اونجا اصلا ما از به قول از اول و از بیخ و ریشه با اونها در یک خط و نظام نیستیم عزیزم.
درست. بله بجابا یه سوال بنیانی ازتون داشتم اگه
بفرمایید عزیزم.
ممنون میشم،
در خدمت شما هستیم.
بجابا اهل سنت ایران کلن، اهل سنت ایران میگن از شمال، جنوب، مشرق، مغرب،
بله،
مسلمانن یا کافر؟ از اینا
حضرت ما همه رو مسلمان میدانیم، حتی ما وهابی ها رو مسلمان میدانیم، وهابی ها رو ما کافر نمیدانیم. آقای رضایی
اهل سنت شما مسلمان میدونید دیگه؟
بله قطعا مسلمانن اینها. وهابی ها رو من دادم، نه تنها اهل سنت، ما بارها گفتیم یک وهابی که اسلحه گرفته ما را بکشه از باب دفاع از خود کشتنش واجب میدانیم، ولی بعد از اینکه کشتیم مثل مسلمان ها غسل میدیم، کفن میکنیم و دفنش هم میکنیم، چون مسلمان میدانیم او را. ما گوینده شهادتین را مسلمان میدانیم، اما اینکه وهابی باشد یا سنی، بله ما نواصب را مسلمان نمیدانیم، یعنی کسانی که به علم دولت میکنن.
ایران منظورم اهل سنت ایرانه.
بله اصلا اهل سنت همه دا، چرا به ایران دارید شما اختصاص میدید؟
مسلمانن دیگه، درسته؟
هم مسلمانن هم در میان اهل سنت دنیا، من بارها گفتم نزدیکترین اهل سنت دنیا هستن.
درست. اجازه میفرمایید سوال ما
بفرمایید عزیز من بفرمایید.
آقا شما قطعا چون که صاحب شبکه هستی بیشتر از من میتونی صحبت کنی، اگه اجازه بفرمایید من شما
رو بفرمایید. شما هم
بفرمایید فقط برادر عزیز
شما. شما هم جواب بیا اگه کوچک بفرمایید، کلی کوتاه ممنون میشم.
بفرمایید.
انما المؤمنون اخوة فاصلوا بین اخویکم، هم قطعا قبول دارید.
بله.
یعنی اهل سنت ایران به عبارتی برادران دینی شما هستن دیگه.
بله. اهل سنت همه جا، فقط بحثتون سیاسی نباشه برادر.
نه من بحثم ایرانه ها. ایرانو دارم.
بفرمایید برادر عزیز، ما منتظر هستیم. بفرمایید.
آیا حسینی، من از کارشناس دارم میپرسن. شما با شما هم بحث دارم.
من به خاطر اینکه بیننده ها پشت خط هستن، داره متفهمون داره.
من سوالم کلیه تا این مسئله مشخص نشه، نمیشه به بقیه سوالا برسید.
بفرمایید بفرمایید، ما منتظریم. بفرمایید.
یعنی حقوق اهل سنت مثل حقوق تشیع باید یکی باشه، یکسان باشه، درسته؟
بله. حالا بحثتون از
دوست خب بفرما سوالتون مطرح کنید عزیز من، مطلبتون رو تمام کنید تا من جواب بدم.
اگر آیا سنی شما تشریف داشته باشید با باتون صحبت دارم. آجابا یعنی اهل سنت حقوقشون با اهل تشیع باید یکی باشه، درسته؟
بفرمایید.
به نظر شما حقوق اهل سنت با شما تشیع یکی در ایران؟
خب مثلا چه حقوقی؟
و هر حقوقی.
بفرمایید.
حالا ما میایم تو بحث رسانه که جناب عالی صاحب رسانه هستید، یعنی اهل سنت رسانه نباید داشته باشن؟
خب اهل سنت عرضه داشته باشن رسانه درست کنن.
نه مگه شما عرضه
داشته باشن؟ ما رفتیم تلاش کردیم، پایین بالا بانی پیدا کردیم، رسانه زدیم. خود آیت الله لزما مکارم شیرازی ازش سوال کردن آقا اگر ما بخوایم رسانه داشته باشیم کمک کن آقا علمای شما بزرگان شما بیان اقدام کنن ما هم کمکشون میکنیم. بندم بارها گفتم اگر اهل سنت ایران بیان بخوام رسانه بزنن بنده تمام تجربیاتم در اختیارشون قرار میدم. به ما عزیز من دولت بارام گفتیم، من در مصاحبه‌ایم که با برای فارس نیوز داشتم گفتم دولت جمهوری اسلامی در این 4 سال یک بر کاغذ به ما کمک نکرده، یک مداد به ما کمک نکرده. خب آقایان اهل سنت هم بیان تلاش کنن برای خودشون، ما از خدامون هست. یعنی من آرزوی دلم اینه که اهل سنت ایران یک رسانه‌ای داشته باشن، مردم دنیا اهل سنت رو با وهابیت بتونن تشخیص بدن. این آرزوی دل من آقای رضایی.
بله آقای رضایی متشکرم از شما. حالا بحثشون هم کاملا بحث خب. سیاسی مطرح می‌کنه.
دیگه فرمایش دیگه هم دارید؟ اگر بحث این هست از دست من این ساخته هست، شما با علمای اهل سنت برید صحبت بکنید اقدام کنن. بله آقایان اهل سنت هم بیان کمک کنن، بندم در حد خودم کمک میکنم. چشم.
بله متشکرم از شما آقای رضایی. حالا ما میخواییم بحث رو ببریم روی موضوع قرطاس، از این بحث خارج نشیم بینندگان عزیزی که روی خط تشریف بیانن. این هم که بنده در خلال فرمایشات شما عرض میکنم که سریعتر بفرمایید و فرمایشتون داخل در بحث باشین، از که خب به خاطر اینکه بینندگان زیادی پشت خط هستند، میلیون ها نفر دارن شبکه رو میبینن، منتظر هستن داخل در این موضوع بحث بشه، نه اینکه حالا اهل سنت چرا شبکه ندارن. اون مربوط به اینجا نیست و مربوط به ما کلا نمیشه و بحث سیاسی خارج از اختیارات و حیطه شبکه
داره. جواب دادم مرده داشته باشم بیان چه کنم. ما این اوردر الحمدلله داشتیم رفتیم برای شما اکرام تلاش کردیم شبکه درست کردیم.
بله
دیگه خیلی روز من جواب دادم، یه مقدارم طوری هم کردم بلکه احساساتم تحریک میشه. یعنی من صحبت من طوریه که یه مقداری بلکه به گیرتشون بر بخوره بیان کار کنن. این آقایان هم نمایندگان اهل سنت در مجلس، نمایندگان اهل سنت در خبرگان رهبری، یا عزیزان اهل سنت در سیستان بلوچستان، یا در برای شما عرض کنم کردستان، یا در گلستان بیان اقدام کنن برای شما. نه یک شبکه، اصلا کردستان برای خودش یه شبکه داشته باشه، سیستان بلوچستان یه شبکه داشته باشه، گلستان خراسان 6 تا 7 تا شبکه داشته باشن.
بله خودشون باید پیگیری کنن دیگه.
بله خودشون باید پیگیری کنن، خودشون حجینش رو تأمین بکنن، خودشون کارهاشو برن، انتظار داشته باشن دولت بیاد برای اونها. ما از دولت هم گلایه میکنیم، چون دولت برای ما کوچکترین قدمی. بله تشکر میکنیم برای اینکه دولت مانع کار ما نشده.
بله
ما از این جهت از دولت تشکر میکنیم.
بسیار عالی، اینم فرمایشات این برادر عزیزمون بود. تماس بعدی علی آقا از زاهدان از عزیزان اهل سنت، امیدواریم این تماس دیگه داخل در.
ولی من دیدم آقای رضایی عزیز فقط یک جمله میخوام بگم، حالا من نمیدونم این حرف من رو خوب درک میکنه یا درک نمیکنه. ببینید عزیز من، رسانه هیچ، اینترنت که دیگه در اختیار همه هست، چرا و به چه دلیل که حوزه علمیه زاهدان اینترنت سایت زدند، جمهوری اسلامی آمده سایتشون رو بسته؟ چرا؟ علتش چیه؟ آیا مخالف با سایت اهل سنت؟ ما نزدیکی بیش از 1400-500 تا از اهل سنت ایران سایت دارن، یا نه این آقایان خطوط قرمز نظام رو مراعات نکردن؟ ما خودمونم سایت داریم، نزدیک 20 سال سایت زدیم، یکی دو مورد در اظهار نظرها، این رو آقای رضایی خوب دقت کنن، در اظهار نظرها مطالب تندی بود،
یعنی بیننده های سایت نوشته
بیننده های داد مطالبی بود، ما این رو علنی کرده بودیم. یعنی دوستانمون از مراکز امنیتی اخطار دادن به ما آقا یا این رو حذف کنید یا سایتتون رو میبندیم. بلافاصله ما حذف کردیم. اگر ما هم بیاییم مثل این آقایان دریوری بگیم، شروع کنیم علیه نظام، علیه سیاست نظام، علیه رهبری، علیه مردم حرف بزنیم، سایت ما را میبندن. این آقایان به هیچ وجهی رو در وایسی ندارن. سایت های شیعه را مثل شیعه نیوز، شیعه آنلاین چندین بار بستن، آقایان رفتن تعهد دادن غیره. ببینید اگر کسی بخواد در یک کشتی بنشینه و با ناخدای کشتی جنگ کنه، دیگه هم کشتی به خطر میفته و هم خودش باید از بین میره و دیگران نابود میکنه. اگر بناز فردا یک شبکهی بردارن بزنن، این چنین شروع کنن علیه نظام، علیه مردم، علیه انقلاب، علیه جمهوری حرف بزنن، از الان ما میگیم فردا یک 24 ساعت نگذشته جمهوری بر دفترشونو میبنده. مگر همین شبکه به قول لس آنجلسی نبود، در قم، مشهد، در تهران، اصفهان دفتر داشت، دفترش نظام بست.
به اسم شیعه هم بود دیگه.
به اسم شیعه هم بود. ببینید من بارها این رو گفتم، دوستان شیعه در هر کجای دنیا هستن، اگر میخوان در اون کشور زندگی کنن باید به قوانین اون کشور احترام بگذارن. خب این آقایان شما ببینید، امام جمعه محترمی ولی سایتش فلتره. چرا فلتره؟ آیا آمدن برای شما هم غرض دارن که در کشتگی دارن؟ اگر این هست، این همه ائمه جمعه اهل سنت برای شما عرض کنم سایت دارن، چرا بسته نشده؟ ولی زا یه مقدار این عزیزمون که ما را کشاند اون طرف، این نکته هم که ما عرض کردیم، این آقای رضایی بزرگوار از دماوند، این رو هم شما توجه داشته باشید.
بله، متشکرم از شما آقای رضایی عزیز. انشاءالله بیشتر دقت کنید به این مطالب و روی موضوع حدیث قیاس هم بیشتر تفکر کنید. در برنامه بعدی انشاءالله شنونده شما در موضوع برنامه باشیم. علی آقا از زاهدان تماس بعدی هستن. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام عرض کردم. سلام عرض کردم خدمت علی آقا زینی و مجدی محترم.
زنده باشین انشاءالله. علی آقای عزیز، یک مقدار بلندتر فرمایشات خودتون رو داشته باشید، ما بهتر مشخص بشه که چه می‌فرمایید.
سلام عرض کنم خدمت شما در مورد حدیث قیاس آقای زینی داشتم با
ما چند تا سوال مطرح کردیم در مورد حدیث قرطاس. من اگر اجازه بدید سوالات رو براتون بخونم، ببینید فرمایشتون مطابق با کدومی که از این سوال هاست. موافق هستید؟
بله.
سوال اول اینه که مراد از حدیث قرطاس چه چیزی هست؟ سوال دوم اینه که پیامبر چه هدفی رو از نوشتن حدیث قرطاس دنبال می‌کردن؟ سوال سوم اینه که پیامبر صحابه چطور برخورد کردن با پیامبر در مورد حدیث قرطاس، با توجه به اینکه شما قائل به عدالت همه صحابه هستید. سوال چهارم، چه کسانی به پیامبر جسارت کردن و نسبت هذیان رو به ایشون دادن؟ سوال پنجم، آیا نسبت هذیان دادن به پیامبر با عصمت این بزرگوار منافات نداره؟ سوال ششم این است که عکس العمل پیامبر نسبت به برخورد زشت این افراد به چه صورت بود؟ آیا گفتن که کار درستی دارید میکنید یا اینکه گفتن عبارات دیگه‌ای رو به کار بردن؟ و سوال هفتم اینه که این برخورد صحابه از منظر قرآن و سنت رو چگونه شما ارزیابی میکنید و چطوری میشه ارزیابی کرد؟ آیا موافق هست با اون سنتی که شما قبول دارید و آیات قرآن یا خیر؟ هر کدوم از این سوالات رو که شما میخواید پاسخ بفرمایید، ما در خدمتتون هستیم.
والله ارسلام خدمت شما که در مورد همون مسئله که با آقای از داشته صحبت میکردیم، در مورد این که صحابی بزرگوار پیامبر حضرت عمر رضی الله عنه گفتن که در اون کلمه یا اون جمله رو که حجر رسول الله تلفظ میکردن،
حجر رسول الله،
بله بله، در حالی که اون کلمه کلن اونجا درسته که نوشته شده، ولی مرادی اون نبوده که مثلا خود عمر محافظه ده باشه.
شما برنامه کامل بود دیگه،
تعدادی از اعراب بدوی که اونجا نشسته بودن اونا گفتن این حرفو،
از دو سوال سوال دیگه مطرح کردن، از دو سوال فرمودن
داخل اون حدیث که نگفته باشن که مثلا قال عمر،
بله،
یعنی عمر گفت همچنین چیزی رو، من قبول دارم حرف شما.
من سوال رو از حضرت استاد می‌کنم،
من محکوم می‌کنم،
بله متوجه
شدم، ولی که موقعی که در اونجا نوشته شده فقالو،
بله،
فقالو یعنی این که پس گفتند،
بله،
گفتن یعنی یه عده‌ای گفتن، قائل نفر نگفت.
بله متوجه سوالتون شدیم. قائل و گوینده این که حجر رسول الله چه کسی بود؟ آیا کسی غیر از عمر بود؟
ببینید برادر بزرگوارم، من اگر حضرت عالی خوب مانیتور رو نگاه بفرمایید، برای شما عرض کنم افرادی که به رسول اکرم نسبت هذیان دادند. ببین برادر عزیز من، معمولاً کبار صحابه در عیادت حاضر بودن و به صیغه جمع آمده، آخر عمر پیغمبره، آخر صحابه بدوی تو خانه پیغمبر چه کار می کردن؟ شما یا این هیچ فکر کردید؟ شما فرض ببر ما مثلا یک رئیس جمهور مثلا مریضه، رهبر یک کشور مریضه، اون وقت میان مثلا چادر نشین ها، بیابان نشین ها میرن به عیادتش یا بزرگان کشور میرن به عیادتش. این یک که فقالو باز صحابه است، شما معتقد به عدالت همه صحابه است. فقالو. دو، این صحیح بخاری در حدیث 114 میگه قال عمر، یه صراحت داره دیگه عزیز من، صحیح بخاری دیگه، گفت بله غلبه الوجع و عندنا کتاب الله. بعد ابن عبد الحدید، حالا ما ابن عبد شما شیعه بدانید یا به قول سنی، حالا شیعه معتزلی، حالا اینم یک باب جدیدی تا به حال ما نشنیده بودیم، مثلا میگن مسلمان مسیحی. ایشون هم برای شما عرض کنم، میگه عمر جمله ای گفت که معناش اینه، و آقای اکبری فقیه حنبلیه میگه قول عمر ابن الخطاب رضی الله عنه ان الرجل لیحجر. ابوالبقای اکبری کیه؟ ذهبی میگه الامام ثقتون متدینون. صفدی هم همین تعبیر رو داره. پس آقای ابوالبقای اکبری فقیه حنبلی که شما هم قطعا حنبلی هستید، ایشون هم میگه عمر ابن الخطاب گفت ان الرجل لیحجر. و همچنین آقای علی ابن ابی الحزم قرشی فقیه شافعیه میگه قال عمر رضی الله عنه دع الرجل، ول کن پیغمبر رو، فانه لیحجر. علی ابن ابی حزم کیه؟ صفدی میگه الامام، تکون اماما عظیما. ذهبی دربارش میگه العلامه. ملاحظه میفرماید برادر من، امام غزالی ایش. ببینید برادر من، قال عمر رضی الله عنه دع الرجل فانه لیحجر. پس این علمای شما گفتن که گوینده این صحبت خلیفه دوم بوده، ما که نمیگیم عزیز دل من.
در کنار
جان من داشتش. بفرمایید، در خدمت شما هستیم آقای رضایی جان.
والله این نوشته هایی که میشون دادیم حقیقتش من زیاد کتاب مطالعه نکردم، ولی اون کلمه ای که یا اون جمله ای که از صحیح بخاری شما نشون دادی که نوشته بود فقال عمر، یه زحمت بکشین همونو بیارین.
شش، بفرمایید عزیز دلم، این هم عبارت عمر. فقال عمر ان النبی قد غلب علیه الوجع و عندکم القرآن حسبنا کتاب الله.
خب اون پایینش هم که نوشته که در این امر، در این مسئله ای که داخل کتاب اومده، من اختلافهم و لفظهم و لفظهم، مثلا در بین این مثلا در یالت که اتفاقات افتاده، اون درسته که مثلا اینا به اسم عمر گذاشتن، ولی این اختلاف بین تمام مثلا علما و اون محدثینی که مثلا این حرفو
هر سال خود صحابه. عزیز دل من، این عبارت رو ببین، و منهم من یقول ما قال عمر. تعدادی از صحابه همون حرفی را می زدن که عمر زد، رفتی به علما محدثه نداره. صحبت صحابه است که در خانه نبی مکرم هستند. یک عده گفتن آقا بیارید قلم دوادی پیغمبر بنویسد، شما گمراه نشید. و منهم من یقول قربو یکتب لکم النبی کتابا لن تزلو بعده. و منهم من یقول ما قال عمر. بعد فلم ما اکثر لغو و الاختلاف، اینا درگیر شدن اونجا با همدیگه، اختلاف کردن، حتی اختصمو به خصومت درخواستن. پیغمبر اکرم دید که به این شکلیش، فرمود بر این که قومو عنی، از خونه من برید بیرون، از من دور بشید.
به علمای اهل سنتشون فهم کنه هستش. ادامهش پیغمبر میفرماید قومو عنی، به علمای اهل سنت که نمیگه این حرف رو، به صحابه داره میگه دیگه.
ولی مثلا آجاها میگن که ایشون یه مثلا مقام پادشاهی داشتن، باید وزیر وزرا مثلا اونجا باشن. اینو مطمئن باشیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم درست مقامشون بالاست، ولی اینو 100% مثلا حتی یه چوپانم که از داخل بیابون میومد اونجا مثلا کنار پیامبر میشست، پیامبر صلی الله علیه و سلم احترامی برایش قائل بود به عنوان یه انسان، به عنوان یه مسلمان. و صد درصد دارد. موقعی که مثلا محمد صلی الله علیه و سلم در مرض بودن، در عرض کنم خدمت شما، در مریضی بودن، در بیماری بودن، تمام اشخاصی که پیامبر صلی الله علیه و سلم را دوست داشتن، چه از صغیرش چه از اون اشخاصی که مثلا سرمایه دار بودن یا پولی در بساط داشتن، برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم
چه فایده‌ای به حال این چیز آقای علی آقا این اول روایت هم بخوان، و فی البیت رجالون. رجال یعنی چه؟ یعنی شخصیت،
یعنی مردانی در
بیت. نه
در خونه مردانی بودن.
نه عزیزم، یعنی زن نبود اونجا؟ نه زن نبود اونجا هیچ؟
پاسخ بدید دیگه.
من نمیدونم شما اونجا بودی یا جای
غازی. من که صحیح بخاری عزیز دل من، و فی البیت رجالون. رجال عزیز من برای نمیگه اشخاص، رجال اصلا خود معنای رجال یعنی شخصیت. و اضافه اونجایی که از خود عمر ابن الخطاب و دیگران، ابن عباس، اینها مشخصه برای اینکه از شخصیت‌های برجسته هستند. اگر یک افراد عادی بودن، برای شما عرض کنم اصلا خود عمر ابن الخطاب همه رو مینداخت بیرون. خب شما هم چه حقی ندارید اینجا؟ یا چیزی و فی البیت رجالون فیهم عمر ابن الخطاب، رجالی در اونجا بوده، شخصیت بودن اینا برادر بزرگوار. این که شما میگید پیغمبر نمیدونم یک کشاورزم میامد، بله این بحث ایادت از پیغمبره، آخر عمر پیغمبره، در مدینه منوره هم هست برای شما از کنم. اون چوپان و نمیدونم اون کشاورز که به قول چیز نبوده که کشاورزه چه ویل کنه پاشه بیاد برای ایادت نبی مکرم، برادر عزیز من. و اضافه زنها اونجا بودن. حالا خواستید من برخوردی که عمر ابن الخطاب با زنها داشته، نمیدونم حوصله شنیدنش دارید من این عبارت رو هم خدمتتون بگم یا حوصله‌ش ندارید؟
استاد آقای موسوی از سننده جان پشت خط هستن، دو دقیقه هم بهشون فرصت بدین چون خیلی وقت.
در موقعی که بیماری حضرت محمد مصطفی سلام بوده، خب مشخصا دیگه تمام اصحابی که نزدیک پیامبر صلی الله علیه و سلم بودن، خب از مریضی پیامبر صلی الله علیه و سلم ناراحت بودن دیگه. اون خب شاید اتفاقاتی مثلا یا حرفای رخ داده اونجا، ولی این که حالا مثلا این حرف عمر گفته باشه اونجا نوشته که فقال، من پرسیدم از علما که گفتن مثلا یه دی اونجا بودن.
حالا کجای این عبارت آقای علی آقا، علما کجای این عبارت بوده؟ علما
اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم اونا رو بیرون کرده، خب در همون جلسه خود حضرت علی رضی الله عنه اونجا بودن.
باشه این سوال مطرحه.
چرا جواب پیامبر صلی الله علیه و آله رو
داد؟ اگر اونجا پیغمبر به علی میگفت جواب اینها را بده، یقینا امیرالمومنین با شمشیر همه را قتل عام میکرد. ولی پیغمبر اینه نفرمود. اینو یقین داشته باشید. پیغمبر هم دید اختلاف است، گفت همتون پاشید برید بیرون. اگر عرض امیرالمؤمنین در یک چیزی به قدری مطیع پیغمبره، خود خلیفه دوم میگه لولا سیف علیون لما قام عمود الاسلام. اگر شمشیر پیغمبر علی نبود، پرچم اسلام برافراشته نمیشد. بله اگر پیغمبر امر میکرد، امیرالمؤمنین به دستور پیغمبر مو به مو عمل میکردند.
علی آقا،
حالین آقای علی آقا، من تقاضا میکنم از حضرت عالی یه مقدار یه دقت بیشتری بفرمایید. من اگر آقای مصطفی هم میتونن بیان رو
خدمت. اگر فرصت یک دقیقه فکر نمی کنم بیشتر فرصت بشه بیاد، یک یا دو دقیقه.
بله.
خداحافظی میکنیم از شما علی آقای عزیز، ان شاءالله در برنامه بعدم تشریف بیارید. ولی این و منهم من یقول قال عمر، این عبارت علمای اهل سنت نیست، عبارت در مورد صحابه است. این رو بیشتر دقت بفرمایید. آقای موسوی سننده، سلام علیکم و رحمت الله. وقتمون خیلی محدوده.
بله بله. الو سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای دکتر قزوینی و جناب آقای حسینی بزرگوار. من زودینم سر اصل مطلب، چون وقت کمه. اول این که جناب آقای چیز قزوینی بزرگوار، این حدیث قصاص مطلقاً امیرالمومنین عمر منظورش هذیان نبوده، بلکه منظورش سرسام بوده. سرسام به علت بیماری.
سرسام؟
بله بله دیگه، سرسام به علت بیماری.
یعنی عمر گفته پیامبر نعوذ بالله سرسام گرفته؟
ما سرسام یعنی یه چیزی که مثلا وقتی آدم بسیار مریضه، مثلا یه چیزایی میگه. این یعنی این
همون هذیانه دیگه، همون هذیانه.
نه هذیان لفظ بی احترامانه هست، مثل اون نیست. بعد عرض کنم خب پیامبر سواد نداشته، کاغذ و قلم رو واسه چی میخواسته؟ واسه
بله،
من
بله.
واسه من چیزی که میخواسته بنویسه، شما از کجا میدانید؟
خب دو تا سوال شما موسوی اجازه بدید حضرت دوست، اجازه دارید موسوی دو تا سوال شما، چون فرصت کم هست. حضرت دوست پیامبر که اعتقاد دارن نقیم سواد نداشته، پس چی میخواسته بنویسه پیامبر؟
بعد من شما باید جواب بدید. این در صحیح بخاری شما آمده پیغمبر اکتب لکم کتابا لن تزلوا بعده. خب شما باید جواب بدید پیغمبر سواد نداشته چرا میگه اکتب؟ میتونید جواب بدید؟ صحیح بخاریه.
خب صحیح بخاری
قراره
که خب
تمام نه حالا یعنی چی؟ یعنی اینجا غلط نوشته؟ یعنی 20 جای صحیح بخاری آورده غلط نوشته؟
خب تاریخ میگه پیامبر بی‌سواد بوده دیگه.
از تاریخ معتبرتر یا صحیح بخاری برای شما؟
تاریخ میگه بی‌سواد بوده یا درس نه، کجا داره پیغمبر بی‌سواد بوده؟
امی بودی دیگه.
کجا؟ امی یعنی چی؟ معنای امی یعنی چی؟
امی یعنی بی‌سواد دیگه.
کی گفته بی‌سواد؟ هر کس گفته بی‌سواد واقعا باید توپید تو دهنش. امی یعنی درس نخوانده برادر عزیزم. شما قشنگ دقت کن عزیز دل من. امی یعنی درس نخوانده، نه بی‌سواد. یعنی هر کس بگه بی سواده خودش بی سواده. اضافه پیغمبر این همه نامه ها نوشته به رؤسای قبائل، به سلاطین. الان مکاتب پیغمبر کتاب شده، سجل چهار جلد هم چاپ شده. این نامه هایی که پیغمبر برای رؤسای قبائل می نوشت اینا رو چطوری می نوشتن؟
آقای ابن مسعود کاتبشون بود. خب آقای
همینجا هم ابن مسعود هم اونجا بود، فرمود اکتب لکم کتابن. آقای ابن مسعود بیا بنویس. این همون نامه‌ای که برای پادشاه ایران و روم و رؤسای قبائل مینوشت آقای ابن مسعود مینوشت، پیغمبر مهر میزد. چه فرقی میکرد عزیز دل من؟
چی
اگر از کتاب شما آورده باشین که پیامبر سواد خواندنم داشته چی میپذیرید یا نه؟
بله بله چی آقای؟
اگر در کتاب شما آمده باشه که پیامبر می‌نوشته
اون مفصل میاریم ما. ببین عزیز من، کتاب‌های شما مملو از این است که پیغمبر می‌نوشته، سواد نوشتن داشته. نه یک روایت، ده ها روایت ما داریم. حالا ان شاءالله اینا رو ما مفصل بحث می‌کنیم. که حتی در قضیه حدیبیه داره کتب رسول الله، در صلح حدیبیه کتب رسول الله، یعنی با دست خودشون نوشتن، نه عبدالله ابن مسعود نوشته باشه برادر عزیزم.
بله فرصتمون خیلی
کوتاه. تشکر میکنم جناب آقای محسنی بزرگوارم. آقای حسین
جان دلم
تشکر میکنم. تشکر میکنم.
وقتی کلا تمام حضرت عالی تشکر میکنیم
ان شاء الله.
ولی برادر عزیزم شما فقط یه مقدار دقت کنید، من این عبارت هایی که آوردیم از علمای بزرگتون که میگن خود خلیفه دوم گفت پیغمبر نستجیر بالله یحجر. ببین یحجر یه کلمه عربیه، یه فارسی هم که نیست، کردی هم که نیست. عزیز دل من شما محبت کنید ببینید معنای یحجر یحجر چیه. شارحین صحیح بخاری چه معنا کردن؟ ما دیگه آوردیم از خود ابن عسیر که معنای حجره رو قشنگ حسابی توضیح دادن حجره یعنی چه. و لذا این مباحثی که هست، من فقط یک جمله را برای این چه دیگه ظاهرن از وقت برنامه بعدی هم رد شدیم. من به احترام این عزیزمون و اون برادرمون که از زاهدان زنگ زده بودن، فقط همین روایت رو برادر من طبرانی در موجم اوسطش آورده که میگه پیغمبر اکرم گفت یک چیزی بنویسیم که برای شما عرض کنم. روایت از خود عمر ابن الخطاب هم هست که میگن نمیدونم فقط از ابن عباس، این روایت از عمر ابن الخطابه. میگه فکرهنا ذالک اشد بالکراهه، ما به شدت بدمون می آمد از اینکه پیغمبر نامه را بنویسه. خب ببینید از من، بعد زنها پشت پرده گفتن الا تسمعون ما یقول رسول الله، نمیشنوید پیغمبر چه داره میگه. ببینید فقلت، عمر میگه من گفتم اینکن نه سواهبات و یوسف، شما مثل دلباخته های یوسف هستید، یعنی توهین به امهات المؤمنین. اذا مرض رسول الله اثرتن نه عیونکن، نه پیغمبر مریض میشه اشک چشمتون جاری است. و ازا صح رکبتون نه اونگه، پیغمبر سالمه، گردن پیغمبر سوار میشید. پیغمبر فرمود دعوهن، این زنها رو رها کنید. فا اینهن خیرون منکم، این زنها از شما بهترن. آقای رضایی بزرگوار عزیزمون که از زاهدان زنگ زده بودن،
علی آقا،
علی آقای عزیز برادر من، این دیگه کتاب کافی و تهذیب و من لا یحضر نیست، معجم اوسط طبرانی بود. برای شما عرض کنم طبقات کبرای ابن سعد جلد دو صفحه 244 هست. قرض اینها همه برای شما عرض کنم، دوباره معجم کبیر طبرانی که میگن تمام روایاتش معتبره، جلد 11 صفحه 36 هست. خب این زنها دارن اینطوری برخورد خلیفه دوم نه تنها با پیغمبر، با امهات المؤمنین هم. شما نقل کردید، اگر دروغه چرا نقل کردید؟ اگر راسته خب جواب بدید به ما. ما دیگه توهین که نمیخوام بکنیم، جسارت هم نمی کنیم، و در این سریال هم که دیگه تمام اینها را یه لقمه کردن، برای شما عرض کنم ناشتاگی همه را خوردن رفت، هیچ کدامشه نیاوردن روی صحنه تا مردم قضاوت بکنن. حالا انشالله امیدواریم هم شیعه هم سنی بزرگواری کنن روی این زمینه، انشالله مطالعه کنند و داوری کنند.
بله انشالله. البته ما نقد سریال عمر رو هم داریم در شبکه، انشالله دونه دونه قسمتش هم در سایت شبکه جهت دانلود قرار میگیره و نقدش هم خواهید دید که چگونه اینها دروغ گفتن و دروغ بستن و سانسور کردن در این سریال. دو ماه بود که در شبکه جهانی ولایت تبدیل به حسینیه شده بود، تبدیل به یک تکیه‌گاه شده بود و رئیس این هیئت هم آیت الله حسینی قزوینی بودند. امشب دیگه پایان این برنامه هست، دو ماه عزاداری هست. حضرت استاد به عنوان رئیس این هیئت دعا بخواهش
میکنم. امیدواریم که این عزیزانمون در هر کجای دنیا هستن، شیعه سنی و غیره، آمین بگن. اگر یکی از این آمین ها به اجابت برسه، همه بینندگان ما که دارن آمین میگن انشالله حاجت روا میشن. خدایا تو را قسمت میدهیم به ذات اقدست و به اسمای حسنایت و به آبروی انبیا و اولیاءت، بویژه به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما مهدی آل محمد، حجت ابن الحسن، مصلح کل و منجی عالم بشریت را هر چه سریعتر نزدیک بگردان. قلب مقدسش از ما راضی بگردان. ما را از یاران خاص آن بزرگوار قرار بده. خدایا بر تمام بیماران، مخصوصا بیماران مورد نظر، شفای عاجل کرم بفرما. رفع گرفتاری از همه گرفتاران، هم از عزیزان بیننده ما تکرار برنامه را میبینن، عزیزان ما در ترکیه، سوریه، مصر، میانمار، عربستان سعودی، بحرین، هر کجا و هر کجا خدایا گرفتار هست، با آبروی محمد و آل محمد خدایا از همه رفع گرفتاری بنما. حوائج همه را برآورده نما. حوائج ما، حوائج بینندگان عزیز، بی ویژه عزیزان ولایت یاور، با آبروی محمد و آل محمد برآورده نما. دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.